بعضی میپرسن که چجوری میتونن از پادکست حمایت مالی کنن. یکی از راه‌های حمایت مالی پرداخت اشتراک ماهانه است. من یک اکانت تو سابستک ساختم که بشه این حمایت رو انجام داد و سعی میکنم که یه سری محتواهای جانبی مربوط به پادکست رو هم اونجا به طور اختصاصی بذارم تا قدردانی کوچیکی از این لطف باشه. این امکان فعلا فقط به صورت ارزی و دلاری و با پرداخت 5 دلار در ماه فراهمه. خود پادکست همچنان رایگانه و تاکید میکنم این حق اشتراک برای داوطلبانیه که میخوان حمایت مالی کنن. لینک سابستک رادیو مرز رو میذارم تو توضیحات پادکست.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
بیان کردنش واقعا تو اون زمان خیلی سخت بود واسم، چون اصلا همچین چیزی رو بخوام به بابام بگم واقعا ترسناک بود و قبل از اینکه چیزی بخوام بگم گل شده کردم بگه کردن و من گفتم که بابا من مثل بقیه پسرا نیستم، من از پسر بودن خوشم نمیاد و من فکر نمی کنم پسر باشم.
اون فکر کنم بدن مثلا کلا عجیبی داری دیگه، حالا دقیق من کسی نگفته که مثلا اینو داری یا اونو داری، ولی مثلا قطعا فکر میکنن که مثلا چیز عجیبیه.
رنج ترنس بودن رنج ترنس بودن نیست، رنجیه که بقیه به ما تحمیل میکنن. ذات ترنس بودن چیز رنجاوری میتونست نباشه اگه ما داشتیم در جهانی زندگی میکردیم که انقدر اصرار نداشت به زن زن است و مرد مرد است و کروموزوم فلان و کروموزوم بهمان.
سلام، این 60th قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه یا انتخاب احساس جدا افتادگی از بقیه دارن. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که ترنس هستن و بین خودشون و دیگران این فاصله رو دیدن. هر کسی که خودشو دارای هویت جنسیتی میدونه سوای چیزی که در بدو تولد بهش نسبت داده شده ترنسه. مرد ترنس به کسی گفته میشه که خودش رو مرد هویت یابی میکنه ولی جنسیت انتسابی زمان تولدش مؤنث بوده. زن ترنس به کسی گفته میشه که خودش رو زن هویت یابی میکنه ولی جنسیت انتسابی زمان تولدش مذکر بوده. نان باینری به کسی گفته میشه که جنسیت انتسابی زمان تولدش یکی از این دوتا بوده ولی بعدن خودش رو خارج از دوگانه زن یا مرد باز کشف کرده. هویت‌های جنسیتی دیگه‌ای هم حتما غیر از اینها وجود دارن و در این چند دهه جهان فهمیده که جنسیت محدود به زن و مرد نیست. همین قائل به دوگانه جنسیتی نبودن با خودش انکارها، طردها، خشونتها و از اون طرف رهایی‌ها، آزادی‌ها و شناخت بیشتر انسان و هویت‌های انسانی رو به همراه داشته. تو ایران افراد ترنس باید عملهای جراحی تطبیق جنسیت و هورمون تراپی انجام بدن تا مدارک هویتیشون تغییر کنه. یعنی شما اگه خودت رو زن هویتیابی نمی کنی، باید اول برای سیستم قضایی اثباتش کنی تا مجوز بگیری و با اون مجوز مراحل پزشکی شامل هورمون تراپی و عملهای جراحی تایید و تصدیق جنسیت رو انجام بدی و تازه اون موقع در مدارک هویتی به عنوان مرد به رسمیت شناخته بشی یا برعکس. سوای کسایی که این عملهای جراحی خواسته خودشون هم هست، برای کسایی که دنبال ایجاد تغییر تو بدنشون نیستن، این اجبار و پیش شرطی که گذاشته شده برای تغییر مدارک هویتی، سرکوب ها و خشونت های زیادی به دنبال داره، چون ترنس بودن رو یک ناهنجاری یا وضعیت پزشکی میدونه که باید رفع بشه و فقط به دید پزشکی نگاه میکنه بهش. یعنی سیستم پزشکی و قضایی تعیین میکنه که جنسیت شما چیه، در حالی که یه سری کشورها با تلاش افراد ترنس دارن این حق رو بالاخره برای شما قائل میشن که بدون عملها و تغییرات هورمونی و بدون تغییر در ظاهر جنسیتت همونطور که خودت هویت یابی میکنی به رسمیت شناخته بشه و حق هم داشته باشی مدارک هویتیت رو به اون چه که میخوای تغییر بدی و نیاز نباشه بابتش خودت رو، بدنت رو، ظاهرت رو به کسی یا نهادی اثبات کنی. باید حق انتخاب داشته باشی که این عملها رو انجام بدی یا ندی. حقی که باید از ابتدا وجود میداشت. البته که این حق هنوز در کشورهای معدودی وجود داره. من تو این قسمت با افراد ترنسی صحبت کردم که از مواجهشون با جهانی میگن که هنوز تو خیلی زمینه ها فقط قائل به این دوگانه جنسیتیه و با آدم هایم صحبت کردم که همسر یا از والدین افراد ترنس هستن. این قسمت کلماتی هم داره که شاید برای بعضی ها ناشنا باشه. یه سری کلمات و اصطلاحات زیاد تو این قسمت تکرار میشن. مثل ترنزیشن که شامل تغییراتی برای بازتایید جنسیته یا بدون این تغییراته. مثل سیسجندر که به کسایی گفته میشه که خودشون رو همون جوری هویت یابی میکنن که از بدو تولد بهشون نسبت داده شده جنسیتشون. مثل کسی که خودشون زن میدونه و وقتی به دنیا اومدن هم بهش هویت مؤنث نسبت داده میشه و بالعکس. یا کامات کردن، یعنی هویت جنسی بازکشف شده رو برای دیگران آشکار کردن. یا کویر که یه اصطلاح کلی برای اقلیت‌های جنسی و جنسیتیه که هویت جنسیتی و گرایش جنسی متفاوتی از عرف رسمی و اجتماعی دارن. میدونیم هم که هویت جنسیتی با گرایش جنسی فرق داره. گرایش جنسی شامل دیگر جنسگرا، همجنسگرا، بایسکشوال و غیره. هویت جنسی اینجا میخواییم در موردش صحبت کنیم. یه سری کلمات دیگه هم هستن که در طول این قسمت ممکنه باشون آشنا بشید و توضیحشون رو همونجا هم بشنوید. این قسمت قرار نیست به تمام مسائل مربوط به هویت ترنس جواب بده. حتی ممکنه ابهام‌های بیشتری به وجود بیاره. هدف اینه که به چند تا تجربه نزدیک بشیم و بس. و پیشنهادم اینه که با گوش و ذهنی بشنویمش که دنبال انکار یا تشکیک نیست. رادیو مرز یه تک جمله‌ای داره که احتمالاً دیدید. من هم داستانی دارم. دوست دارم به این جمله یه جمله همیشگی دیگه اضافه کنم و اونم اینه که همه قصه این نیست. دسترسی من، فضا و وقت پادکست محدوده برای گفتن از همه تجربیات. غیر ممکن هم هست از همه جور تجربه‌ای گفتن. بنابراین چند تجربه رو نباید تعمیم داد به کل آدم‌هایی که ویژگی مشابهی دارن. هر فرد ترنس زیست و تصمیمات و شرایط منحصر به خودش رو داره. ولی من اینجا سعی کردم روایت‌هایی رو بازتاب بدم که روایت غالب نیستن و احتمالاً کمتر شنیده شدن. خیلی امیدوارم و تلاش هم کردم که از ادبیات درست استفاده کنم، اما ممکنه جاهای اشتباه کرده باشم که باید ناآگاهیم رو ببخشید. سارا یک زن ترنسه. خودش رو زن هویت یابی کرده ولی از بدو تولد جنسیت مرد بهش نسبت داده شده بوده. 38 ساله است و چند ساله که مهاجرت کرده کانادا.
من فکر میکنم برای شخص خود من اولین پرسش هایی که حالا میتونم بگم در مورد خودم پرسیدم، این که و تفاوت‌هایی که بین خودم و دیگران دیدم، منظورم با همسن و ساله خودم که خب به هر حال من وقتی که به دنیا آمدم جنسیت پسر به من داده شده بود و با پسرهای همسن و سال خودم در اون موقع نگاه میکردم، سوالهایی میپرسیدم که من چرا مثل اونها نیستم. و فکر بکنم از 7-8 سالگیم بود که عملا این مسئله رو متوجه شدم. اما اینکه کاملا موضوع اینکه من ترنس هستم و در واقع هویت من به چه صورت هست، این سالها طول کشید تا بفهمم. چون که خب در زمان ما، در شهر ما، آگاهی های لازمم نبود، منابع لازمم نبود، آموزش ها که اصلا، و خب یه مقدار سخت بود واقعا. من فکر بکنم از کودکیم که همیشه این تفاوت رو حس میکردم. در اوایل نوجوانی بود که فکر کنم، حالا جوانی شاید بگیم 18-19 سالگی، که فهمیدم ترنس هستم. به شدت محافظه کار بودم و میدونستم که در واقع اگر این تجربه یا این احساسم رو با کسی بخوام در میان بگذارم، باعث قضاوت و یا حتی شاید اتفاقات ناگواری هم برای من بشه، و خب این رو عملا پنهان میکردم. حتی یادم هستی که بچه که بودم، 7-8 سالم بود، منتظر بودم که در واقع فرصتی پیش بیاد که بتونم مثلا آرایش بکنم، بتونم پوششی که دوست دارم رو داشته باشم. ولی خب این همیشه به صورت یک راز با من بود. به هر حال با اون سیستم پدرسالاری که در بر فرهنگ ما حاکم بود، نمیتونستم این رو شیر بکنم و میدونستم که خب همه از من انتظار داشتن که درسم رو بخونم، ورزشم رو انجام بدم، و وقتی که شاید در مورد این مسائل اصلا نمیشد صحبت بکنی، اما برخوردها هم میدیدم که وقتی که مثلا دوستام یه فردی رو، فرد ترنسی رو در خیابان میدیدن، حالا یه فردی رو که اصلا پوششش شاید مطابق با استانداردهای جامعه نبود، شروع میکردن به مسخره کردن، شروع میکردن به از واژه ها و الفاظی استفاده میکردن. خب منم طبیعتا نمیخواستم اونها در مورد من استفاده بشه، پس همیشه اینا رو در واقع پنهان میکردم. حتی با اینکه تنها زندگی میکردم برای مدتی در دوران دانشجویی، اون موقع هم حتی آسایش نداشتم، چون که میدونستم اگر این کار رو بکنم به شدت از طرف اطرافیان طرد میشه، و خب خیلی به مدل موهای من، به گاهن به پوشش من ایراد میگرفتن. و منم اون لحظه ها خب یک دوران خیلی سختی بودش. موهامو بلند میکردم، بعد انقدر جامعه کامنت منفی میداد که کوتاه میکردم، بعد دوباره گریه میکردم که چرا کوتاه کردی، پشیمون میشدم، و دوباره همین دور تسلسل برای من ادامه داشت و یه جورایی یک عذاب واقعا بی انتها بود. من معمولا مقابل خانواده بسیار محافظه کار بودم، یعنی حتی اگه مثلا موهام بلند بود، جلوی اونا طوری این رو آرایش میکردم یا یه جوری میبستمش که در واقع اونها از این قضیه اطلاعی نداشته باشن یا بویی نبرن. ولی خب با برحال با صحبتهایی که در درون خانواده و فامیل و اینا بود، میدونستم که باید بسیار محافظه کار باشم و این در واقع ندارم کسی از این هویت من اطلاعی داشته باشه. هرچند که در اون موقع به شدت هم خودم در یک فضایی بودم، در یک بسیار ناامید بودم که اصلا این هویت، این زن بودن من روزی فرصت زندگی کردن داشته باشه، این بود که به شدت در مقابل خانواده محافظه کار بودم.
سارا میگه که اوایل که به این تفاوتش پی برده بوده، فکر میکرده که مشکل از خودشه.
من قبل از اینکه به اون آگاهی برسم، یک حالت بیماری انگاری برای خودم داشتم. کاری که الان خیلی از سیستم های پزشکی با افراد ترنس و نان باینری میکنن و افراد رو یه جورایی به دید بیمار نگاه میکنن، من اون موقع این کار رو برای خودم میکردم و فکر میکردم این یک مشکله که من دارم و بقیه ندارم و چرا من مثل بقیه نیستم. این تا قبل از این بود که من نسبت به هویت خودم آگاهی داشته باشم. متاسفانه آگاهی که دلات من و هم نسلام تونستیم نسبت به خودمون به دست بیاریم آسان نبود، چون که به هر حال اینترنت اصلا نبود در دوران نوجوانی من، و بعدش هم که اومد به این دسترسی آزادی که الان ما به اطلاعات داریم به این صورت اصلا نبود. و دوم این که خب منابعی هم که به طور کاغذ و کتاب و جزوه میشد تهیه کرد واقعا راحت در دسترس نبود. ولی بعد از این که من اون آگاهی های لازم رو پیدا کردم دیگه خودم رو سرزنش نمی کردم. به هر حال خب خیلی مطالعه کردم، کتاب های زیادی میخوندم، هرچی که دستم میومد میخوندم در ابتدا برای این که خودم رو متقاعد بکنم که تو ترنس نیستی. حالا فهمیده بودم که در واقع تمام این علائمی که من دارم، تمام این هویت من یک هویت ترنسه و این زن بودن خودم رو داشتم یه جوری ریجکت میکردم. یعنی اون ترانسفوبیا و مردسالاری درون من رو سوق میداد به این سمت که در واقع نخوام این رو بپذیرم. به شدت با خودم در یک کانفلیکت درونی بودم و نمیپذیرفتم. مطالعه میکردم که به هر حال بتونم یک راهی رو پیدا بکنم که بگن نه من نیستم. اون دوران بسیار دوران سختی بود که دو سه سالی هم طول کشید، اما بعد از اینکه فهمیدم و پذیرفتم، به هر حال بیوگرافی های زیادی هم از افراد ترنس خوندم، کتاب ها خوندم، فیلم های زیادی نگاه کردم، و بعد از اینکه فهمیدم که نه من ترنس هستم و من زن هستم در واقع، یعنی الله فهمیدن شاید واژه مناسبی نباشه، پذیرفتم که در واقع زن هستم. این حالا مشکل بعدی این بود که من نمیخواستم بپذیرم که کام اوت کنم. میگفتم این قضیه رو تو باید همیشه پنهان نگه داری. ترس از کام اوت، ترس از اینکه طرد بشم، ریجکت بشم توسط جامعه، اجازه نمیداد که من در واقع این کار رو انجام بدم.
سارا میگه که برای آشکارسازی جنسیتی یا همون کامات کردن برنامه ریزی کرده. اینجا جایی بود که مهاجرت هم کرده بود.
من پلان کردم. یعنی یه جورایی حالا من یه جمله دارم که میگم محیط خودم رو اهلی کردم. آروم آروم انقدر پوششم رو تغییر دادم، آرام آرام انقدر به یه سری از دوستام کامات کردم، به نزدیکترین افراد زندگیم، دوستانم کامات کردم، و اینها خب مثلا توی جمع دو سه نفره که بودیم دیگه من با هویت زن شناخته می شدم، هرچند که حتی بیرون هم با هویت مرد بودم، کار با هویت مرد بودم، دانشگاه با هویت مرد بودم. آروم آروم دیگه خب طوری بود که مثلا همه فکر میکردن من گی هستم. یکی دو نفر اشتباه کرده بودن، تصور کرده بودن که من گی هستم، ولی به یه جایی رسیدم. خب تو این دوره اینجا بود که چالش من با خانواده شروع شد در واقع، جایی که میخواستم کامات بکنم. میتونم بگم 3-4 سال، شاید 5 سال با خانواده در این زمینه چالش داشتم که من زنم، چون که اونا تمام زندگی من از اینها پنهان کرده بودم، محافظه کار بودم، هویت خودم رو بهشون آشکار نکرده بودم. ولی اینجا بود که دیگه مثلا خب یه سری از صحبت ها با خانواده بود که موافق این کار نبودن و معتقد بودن که با این کار من در واقع دارم زندگی خودم رو خراب میکنم و نابود میکنم. تو این دوران میتونم بگم که کتاب میخونم، گریه میکردم، قبطه میخورم به افراد ترنسی که کامات کردن، و بسیار دوران زجرآوری بود. در خانه یه دوره در خانه به عنوان زن زندگی میکردم، بیرون مرد بودم. یه دوره در بیرون از خانه، مثلا بعضی اوقات بعضی روزا با پوشش منتسب به زنان میرفتم بیرون و میریدم خب مردم با نگاه بسیار حالا عجب غریبه به من نگاه میکنن و میومنم خونه گریه میکردم، آرایشم رو پاک میکردم، از دست خودم عصبانی بودم که این چه وعدشی، اصلا چرا من اینجوریم. بعد از یه مدتی که دیگه حالا یک مقدار بیشتر جلو رفتم، در شهر حالا به عنوان زن بودم، اما در زندگی حالا شخصی به عنوان زن بودم، ولی در سر کار به عنوان مرد زندگی، و اینجا میتونم بگم در راورترین دوران زندگی من بود، چون که حالا با اینکه نه هورمون استفاده میکردم و نه هیچ حالا جراحی استفاده کرده بودم، ترندیشن من شروع شده بود، اما این ترندیشنی نبود که همه جانبه باشه، فقط در واقع خانه و شهر و اینا بود و در سر کار نبود، در محیط حرفه‌ای نبود، حالا اینجوری بخوام بهتون بگم. این یک مسئله‌ای که داشتیم بود که خب میدونید ترندیشن افراد لزوما ترندیشن مدیکال نیست، اصلا افراد ترانس بعضیاشون تصمیم میگیرن، افراد ترانس و نان باینری بعضیاشون تصمیم میگیرن که ترندیشن مدیکال داشته باشن، بعض پزشکی داشته باشن، بعضیا تصمیم میگیرن که نداشته باشن، و این هیچ در واقع نباید هیچ مشکلی برای اونا رو ایجاد بکنه. اما خب من در اون زمان و حتی بعد از افراد ترانس هم تصمیم میگیرن که در سر کار کامهات نکنن، آشکار سازی نکنن، تمام اینها بعدها من فهمیدم که همه اینها هست و هیچ مشکلی نداره، اما من اون موقع برای شخص خود من قابل پذیرش نبود که مثلا یک زندگی دوگانه داشته باشم. برها تجربه افراد ترانس هم متفاوته، این نیست که همه افراد ترانس لزوماً یک مسیر رو اومده باشن، لزوماً از یک سن متوجه هویت خودشون شده باشن، یا لزوماً همه یک نوع مسیر رو، یک نوع مسیر پزشکی رو بخوان انتخاب بکنن و برن جلو. اما یک جایی من تصمیم به کام آوت گرفتم و آشکارسازی در سر کارم هم گرفتم که قبلش بسیار پلان کرده بودم، یعنی این نبود که امشب برم بگم مثلا من مرد هستم، فردا بگم نه من زن هستم. یک پلان بود که به کمک تراپیستم تونستم انجامش بدم. خب تراپیستم خیلی کمکم میکرد که همیشه اون به من میگفتش که محیطت رو اهلی کن که کاماتت راحت تر باشه. من واقعا محیطم رو اهلی کردم، ظاهرم رو طوری کردم که وقتی که کامات کردم کسی شوکه نشد در کار.
سارا هورمون تراپی و چند تا عمل جراحی انجام داده. گرچه تو قوانین کانادا برای تغییر اوراق هویتی اجباری به انجام این کار نداشته، اما نسبت به بدنش دیسفوریا داشته. دیسفوریا یعنی نسبت به بدنت یا بعضی از اندامت، یا نسبت به حالاتت یا ظاهرت، یا اون هویتی که بهت نسبت داده شده احساس ناخوشایندی داشته باشی. یا ممکنه که این دیسفوریا اصلا از بیرون و از اجتماع تحمیل بشه.
من حالا اگر با مبحث دیسفوریا آشنا باشید، من به شدت دیسفوریای حالا ژنیتال داشتم و من دیسفوریای خودم رو شاید از 7 سالگی یا 8 سالگی تجربه کردم. مثلا من از 8 سالگی آرزوم بود که در واقع حالا آلت جنسی منتصب به زنان داشته باشم. اون موقع همیشه با اینکه هیچ دیدی نسبت به جنس و جنسیت نداشتم، ولی و واقعا هم نمیدونستم اینا را اصلا فرقش هم نمیدونستم، ولی همیشه یادمه مثلا آرزومی بود که یک شب مثلا من میخوابم یه اتفاقی، یه جادوی، یه چیزی میشه تو اون ذهن کودکانه من، یک اتفاقی میفته که من صبح دختر از خواب پا میشم. مثلا در مورد صدای من اگر بخوام مثال براتون بزنم، من یک دیسفوریای صدا دارم که به شدت من رو اذیت میکنه و حتی باعث میشه گاهی با مردم صحبت نکنم، یعنی گاهی باعث میشه من قبل از کاماوتم خب خیلی راحت بلند صحبت میکنم، ولی الان برای اینکه افراد صدای من رو نشنون، من صدام رو خیلی آرام صحبت میکنم، خیلی اصلا اجتناب میکنم از اینکه وارد مکالمات با افراد غریبه بشم، مثلا در رستوران، در جای دیگه. ولی این مقداریش حالا درونیه که من کلن
صدایی که خودم دارم رو باش احساس خوبی ندارم، اما مقداریش هم از اجتماع میاد. اون اجتماعی که جامعه‌ای که در واقع ولید نمی‌کنه، چی میگن، ولیدیت نمی‌کنه اون جنسیت شما رو، وقتی که من رو با پوش، من از نظر ظاهری کاملا یک پوشش منتسب زنان دارم، کاملا کسی نمیتونه متوجه بشه که من حالا سیسجندر هستم یا ترانس هستم، و خیلی راحت قبل از اینکه صحبت بکنم همه من رو خانوم صدا میکنم، ولی به محض اینکه صحبت میکنم با همون پوشش حالا منتسب به زنان من رو آقا خطاب میکنن. اینجاست که دیسکوریای من دو برابر میشه، دیسکوریای صدای من دو برابر میشه، چون که نه تنها یک حس ناخوشایند درونیه، بلکه من جامعه هم داره زن بودن من رو اینوالیدیت میکنه، اون سوشال اکسپتنس یا اون مقبولیت اجتماعی وجود نداره. و این حالا بعضیا میگن که مثلا در پاتوخ میگن نه شما مثلا باید انقدر اعتماد داشته باشی، یا چی میگن، اعتماد به نفس داشته باشی، به جنسیت خودت اعتماد، به جنسیت خودت داشته باشی، به زن بودن خودت اعتماد داشته باشی که حتی اگه مثلا این اتفاقات میفته بگی خب بیخیال. ولی این رو معمولا افراد سیسجندر میگن که تجربه ای از افراد ترنس ندارن. شما نمیتونید در یک جامعه زندگی بکنی که مثلا در روز 50 بار آقا یا داداش خطابت میکنن. اوایل که شروع کرده بودم صدام رو حالا زنانه بکنم، تمرینات صدا رو شروع کرده بودم، کامنت هایی که میگرفتم طبیعی نیست صدات، مسخره است، نمیدونم تو چرا اصلا همین صدای خودتو نگه نمیداری، خیلی از مثلا زنه سیسجندر هم صداشون کلفته، نمیدونم دیگه، اینا نمیدونن که من به خاطر صدام داره ازم هویت زدایی میشه. اصلا مسئله دیسفوریای صدا اینکه اکثرا تا تجربتو میگی سریع ربطش میدن به اینکه آره زنای سیسجندری هم هستن که صداشون کلفته، این بیشتر درآوره برای من، چون که برای من زن ترنس تجربه‌ای که من میکنم بسیار متفاوته از تجربه‌ای که یک زن در واقع سیسجندر با صدای حالا بگیم مثلا کلوفتی که حالا میشه گفت زنانه تلقی نمیشه، خیلی متفاوته، تجربه ماها متفاوته.
از سارا درباره واکنش خانوادش پرسیدم نسبت به ترانزیشن مدیکال، یعنی همون هورمون تراپی و بعد عملهای جراحی.
عمل برای من راضی کردن که صحبت کردن در موردش با خانواده راحت تر بود تا هورمون تراپی. من تو ماه فکر کنم 16 همه هورمون تراپیم بود که به مادرم گفتم که من 16 ماه دارم هورمون تراپی میکنم. چون که ببینید من هر وقت بحث هورمون تراپی رو میکردم، خب باز همون تبلیغات منفی که بر علیه افراد بود، افراد ترنس بود، خب فیدبک های مثبتی نمیگرفتم که آره بدن آسیب میبینه، آره اینجوری میشی، این بود که اصلا نمیگفتم. بعد از طرفی هم خب خیلی موافق ترانزیشن من نبودن، خیلی علاقه نداشتن که من این کار رو انجام بدم، حالا خیلی که مثلا مخالف بودن. 4-5 سال من باهاشون صحبت کردم و این بود که من به یک جایی رسیدم که حالا تفکراتی داشتم که خیلی خطرناک بود، میخواستم در واقع دیگه نمیتونم زندگی بکنم، یعنی به نقطه رسیده بودم که زندگی برای من معنی نداشت، من یا باید سارا میبودم یا هیچ کس دیگری، یعنی این سارای با زندگی میکرد و دیگه اون طغیان و عصیانی هم که کرده بودم حاضر بودم که هر کاری براش انجام بدم. یعنی این بود که گفتم هورمون تراپی رو شروع میکنم و به هیچ کی نمیگم، علاوه فقط همون یک نفر دوستم اون میدونست و بعدا هم به یکی دو نفر از دوستان نزدیک دیگه هم گفتم و تقریبا تا 16 ماه کلا همین دو تا نفر بودن که میدونستن من در واقع هورمون تراپی رو شروع کردم. و اما یک روز به مادرم گفتم که من 16 ماه در واقع شروع کردم هورمون تراپی رو، و اونجا که مادرم، ریاکشن مادرم رو دیدم و دیدم که خیلی به قول معروف کول برخورد کرد با قضیه، من جرأت پیدا کردم که حتی کاماوت جنرال انجام بدم. خیلی جالب بود برای خودم که مثلا 10,000 کیلومتر از مادرم دور هستم ولی باهاش صحبت میکنم و اون در واقع حمایت کرد از هورمون تراپی من، به من یه آرامشی داد. واقعا خانواده خیلی مهمه. پدر من به جز یک مخالفت جدی که در ابتدا کرد، بقیه مسیر رو کاملا همراه بود، کاملا همراه بود و بقیه یه جا به شوخی من میگفتش که در مورد انتخاب اسم باید با من صحبت میکرد، با ما صحبت میکردی، مشورت میگرفتی. بعدن من گفت، ولی پدر من حمایت میکرد. بیشتر من برادرم بود که مخالف این قضیه بود و واقعا چندین سال گور کشید باش بحث کردم. همیشه بحثامونم به دعوا و مشاجره میکشید و نمیتونستیم صحبت بکنیم و این برادرم بود که خیلی موافق نبود. البته نمیتونم بگم که حالا پدر مادرم هم کاملا حمایت میکردم، ولی بعدا من متوجه شدم که پدر مادرم من خیلی مشکلی با این قضیه نداشتن و برادرم هم بود که احساس نگرانی میکرد، ابراز ناراحتی میکرد که من میخوام این کار رو انجام بدم. پذیرشی که از من داشت خیلی طول کشید تا منو بپذیره برادرم. توی فامیل توی جاهایی که میشینن مثلا حالا یکی دو بار متوجه شدم که مثلا پدرم مثلا گفته که مثلا به جون اون دخترم قسم. مثلا خب این برای من جالب بود که مثلا حالا پدر من جان من رو به عنوان دختر خطاب بکنه و توی جمع فامیل. و خب ریاکشنی هم که حالا پدر من گرفته بود جالب بود، لبخند مثلا حالا در واقع بهش داده بودن. و من احساس میکنم که خانواده من هم توی این مبارزه مقداری اخیراً اینوالو شدن، درگیر شدن و شاید اونها هم دیگه به این نتیجه رسیدن که هویت من هویت منه و ربطی به آبرو و اینا نداره و اینا همه یک مفاهیم برساخته از نظام پدرسالاره که هزاران سال به ما تحمیل شده. ولی در کل تجربه های ناخوشایند دیگه هم هست. مثلا گاهن که یکی دو بار اتفاق افتاد که مثلا زنگ دادم به خانواده، دیدم که مثلا من رو دد نیم یا به اسم سابقم صدا زدن، شاید روشون نمیشد، شاید خجالت میکشیدن مقابل مثلا مهمان ها یا مقابل اون کسی که حالا بود یا دوستشون بود غریبه بود مثلا من رو با اسم سارا صدا بزنن یا دختر. من احساس میکنم این برای اونا یه چلنجه. شاید اگر نزدیک بودیم این مطلب کمتر، یعنی دوتر حل میشد، ولی کماکان خب اینجوریه. من سالهام با اینا ویدیو کال نکردم.
از سارا درباره تبعیض‌هایی که به عنوان یه زن ترنس دیده پرسیدم.
شما شاید از نظر قانونی مثلا بگی خب قانون داره حمایت میکنه، الان نه کامل، نه کامل. این واقعا ربطی خب حالا به ایران نداره، من بحث میکنم در موردش. ولی در کانادا هم قوانین حمایتگرانه ترنس ها، افراد ترنس ها نانبینری بسیار اخیر هستن، مال سالهای اخیره، بعدشون به حتی سال 2016-17 برمیگرده. این تفاوتی که تبعیضی که جامعه بین من و زن سیت جندر میذاره بسیار آزاردهنده است برای من. این رو در محیط کار میبینم، در جامعه میبینم، حتی مثلا در روابط اجتماعی. مثلا شما یه جایی حد میبینی که یک توی یک جمعی نشستی، متوجه میشی که افرادی که در اون جمع هستن با زنان سیسجندر یک جور صحبت میکنن، با تو به تو به نوع دیگه ای صحبت میکنن. یعنی قشنگ باید خود زن ترنس باشی که اینو در واقع متوجه بشی. مثلا فکر بکنی مثلا یه آقایی توی جمعیه، میاد شما کلا سه تا خانوم هستیم، دو تا خانوم سیسجندر رو بغل میکنه، مثلا با من دست میده، با مرای دیگه هم دست میده. من حتی اتفاق افتاده دیت رفتم، طرف نفهمیده من ترنسم، اما زن ترنس هستم. به محض اینکه متوجه شده که من زن ترنس هستم، دیت رو در واقع ترک کرده. البته من دیگه بعد از اون قضیه هر وقت بخوام با کسی آشنا بشم اصلا همون اول میگم که من زن ترنس هستم. اما این اتفاق هم افتاده بود که الان جالب بود، ولی جالب که نه، خیلی دردآور بود. ولی خب سر کار خیلی وقتا اینکه تو زن هستی، سرپرست یه گروه هستی، مثلا داری یه کاری میکنی، این خیلی باش مشکل دارن، به خصوص تو اگه زن ترنس باشی. حتی شنیدم که گفتن این هیچ وقت زن نمیشه.
اشکان که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم، سالها درگیر هویت جنسیتیش بوده و حالا به عنوان مرد ترنس خودش رو هویت یابی کرده.
من یه آدمی بودم که هیچ یادم مرده بودم اینجوری بهت بگم، یادمی که هیچ وقت یادم بابای خیلی کنترلگر دارم و کلنم تا یه سنی بگم تا سن 25-6 سالگی من یادم بله قربانگویی که و مسیر از این مدلی بودم که مسیر آماده است. خب الان میرم مدرسه، بعد میرم دانشگاه، دانشگاه هم حتی جوری شد که من اصلا درس نمیخوندم، ولی اونا یعنی فکر میکردن که من دارم درس میخونم، اداشون خوب، من خیلی خوب ظاهر رو میتونم فکر کنم، خیلی خوب. رفتم یه جلسه با یکی گرفتم و یه جلسه تشخیصی و در نهایت روانکاوی، و جلسه روانکاوی هم یک سال تمام میتونم بگم من تو سکوت گذشت همه چیز. و این قضیه جنسیت هم میخوام بگم که شاید یه زمانی فکر میکنم اول هم جنس کردم، ولی انگار بهم نمیخورد، میتونم اینجوری بگم انگار که تو خودتو اونجا نمیتونی فیت کنی، یعنی اینکه تو رو یه زن باز هم ببینن اصلا چیز، یعنی بازم به من نمیخورد نشونگم. و اصلا من آدم حرف زدن نبودم، یعنی آدم که اندر حرف میزنه 3-4 سال من تازه انگار که این از زیر یه بار خیلی زیادی اومدم بیرون، شروع کردم حرف زدن، شروع کردم ارتباط گرفتن، شروع کردم ابراز کردن. و این خیلی انگار انقدر ابراز نشده بود همه چی، تازه به ابراز کلامی داره میرسه، اونم جایی که احساس امنیت میکنم مثلا پیش روانکاو. و اینجوری هم بود قضیه که شب مثلا یه جلسه یهو روانکاو ازم پرسید که تو خودتو پسر میدونی یا دختر؟ گفتم نمیدونم.
مسئله اصلی خانواده اشکانن که نمیتونه به سمت ترانزیشن مدیکال بره یا هویت جنسیتیش رو آشکار کنه. الان فقط پارتنرش و یکی دوتا از دوستاش میدونن.
ببین من یه سنی به بعد بگم تا یه سنی که همیشه مامانم لباسامو انتخاب می‌کنه، مثلا من هیچ اختیاری انگار که بخوام خودم، نه این که بخوام، اصلا انگار که هیچ انگیزه‌ای که بخوام بگم آقا چی به من میاد، من تو این مرحله مثلا جانم دیگه دخترم مثلا دیدیم دیگه یه سنی مثلا اینو دوست داره بپوشه، یه سنی به بعد مثلا این چیز تو سرش میفته که آقا برم ابرام بردم، بعد مثلا مدرسه های ما اون زمان میگم من تو چشتو نگاه میکردم ببینم مثلا یه دونه موتو برداشتی یا نه، مثلا خیلی داستان با الله فهم که من بگم هیچ کدوم از این چیزا بخیر برام جالب بود، انگار همه میرفتن توی مرحله بعدی منم جوری اینجوری بودم. خب مثلا اینکه الان مثلا مرحله بعدی اینه که بری سراغ مثلا قیافه ظاهری تو یه تغییری توش بدی، مثلا واسه من هیچ وقت بگم واسم هیچ وقت این چیزا اصلا تو ذهنم یه بارم خطور نکرده بود. و انگار با انگار که من توی یه با یه جماعتی که داشتن میدویدن داشتم منم بین اینا میدویدم، بعد یه سنی بعد انگار که من موندم و اینا رفتم، بعد انگار که دور و برت یه خالی ببینی که من حالا من باید چیکار کنم. تا الان داشتم با این جماعت میدویدم، ظاهرمو شبیه اینا میکردم، ولی الان یهو بعد، یعنی الان که منظورم اون موقع است، یعنی انگار که تو یهو جا میمونی که خب منی که تا الان داشتم ادا در میآوردم، خب من کیم این وسط؟ حالا خودتو باید پیدا کنی. ببین من ظاهرم هم اتفاقا خیلی خوب، خیلی خوب، حتی میتونم میگم تا چند سال پیشم فیکش میکردم، با اینکه مثلا فکر میکردم این کارو دارم میکنم، یعنی ابروها رو برداری حواست، یعنی یه جوری هم که وسواس دور که مثلا یه دونه در میاد مثلا سری بری مثلا آرایش و فلان و این داستانا، ولی انگار که حس درونی من اصلا با هیچ کدوم از اینا جور نبود، ولی انگار باید خودمو از نظر ظاهری چیزی که فکر میکردم باید انجام بدم باید انجام میدادم، که انگار که توی اون قالبه، از انگار که یه قالبی هست برای یک زن توی ذهن من چیده شده. خب من با تو اون قالبه میرفتم، همون شکلی رفتار میکردم. یعنی انگار که من الان این شکلی با از من میخوان که این شکلی باشم. یعنی انگار حتی این فردیتم واسه من تعریف نشده بود که هر کسی میتونه هر جور که دلش میخواد باشه یا هر جور اصلا یه کاری رو نکنه، میدونین؟ و انگار واسه من یه انگار یه مثل یه قانون شده بود که اگه الگویی توی رفتارم، یه رفتار که نه، توی ظاهرم تبعیت کنم. و این که میگی حالا راجع به جنسیت و اینام، ببین من میتونم که همیشه چیز ته ذهنم بوده، خب یعنی با یه چیزی مشکل داشتم، ولی این که بخوام راجبش بدونم، آگاه باشم و اینا، نه واقعا. مثلا میتونم بگم با قضیه ترنس و این داستانا از تو دانشگاه من آشنا شدم، چون مشاورم یه تایم آنلاین شد، خیلی سختم بود دوباره. یعنی انگار یه عقب گرد اصلا داشتم، بعد منی که به زور حرف میزدم، ولی یعنی به مرور هم اونجا اتفاق افتاد و همین که خودم تونستم، یعنی اصلا قضیه ابرازه، یعنی ابراز خیلی تو این داستان مهمه. من بگم تا 2 سال پیش من یعنی من انگار توی لوپی افتاده بودم، حالم خوب بود، دوباره اینجوری که من باید خودکشی کنم، من چرا زنده ام، من باید بمیرم. ببین من عدم ابراز رو همین الانش هم دارم، یعنی من حتی الانش هم ممکنه یه جایی که شاید فکر کنم که مثلا آدما چیز کنم، برم تو اون فاز دختر بودن، حتی مثلا شاله هم که سرم نمی کنم بندازم رو سرم که یه وقت شبهه پیش نیاد که این پسر یا دختر. تجربه این چیزی که تو روانکاوی رسیدم اینه که تجربه یه حس ناامنی خیلی زیاد من از خانواده گرفتم و این احساس ناامنی خب بیشتر باعث میشه تو هی بخوای تایید اونا رو داشته باشی، یعنی تا جایی که من فهمیدم نه حالا درست میگم نه. و این داشتن تاییده، در صورتی که بابای من یادمه که من اصلا بابام نمیتونم حرف بزنم، این آدمی که خودش اصلا خانوادگی ما کلا ما خیلی حرف نمیزنیم و همیشه همه چی تو ظاهر گذشته و خیلی همه چی تاکیدش روی ظاهره، روی اون احساس فردیه نیست، روی هویت فردیه، هیچ وقت نمیچرخه، همیشه قضاوت از ظاهره. من فکر میکنم یه دلیلی که این ابراز هم واسه من اتفاق نیفتاده بیرون اومدن از این رعایت نکردن اون ظاهر است که تو ذهن من شکل گرفته که چه جوری باید باشم. به من حتی فکر کنم یه تایمایی من تو جلسه روانکاوی مثلا به روانکاوی گفتم من حس میکنم میخکوب شدم به دیوار، یعنی حس میکنم انگار که دست و پات بسته است، میگم با میخکوبیدنت به دیوار و نمیتونی هیچ کاری بکنی. یعنی همچین حسی داشتم که هیچ ابرازی، هیچ حرفی، اصلا انگار که هیچ کاری نمیتونستم بکنم. و همین شاید اصلا چیزی که بهم کمک کرد همین کوچیک کوچیک قدمای کوچیک بود که مثلا بتونم به ابراز و خودم به اون چیزه برسم، یقینه یا اون حس شخصیه برسم و اینکه حالم خیلی بهتره. و ولی هنوز میگم خیلی درگیرم با خودم. یه دلیلش هم اینه که انگار منتظر تایید از طرف خانواده‌ام، یعنی نمیتونم بگم که من الان خیلی راحت میتونم برم تو خیابون و مثلا مدلی که خیلی از حال بچهای ترنس هستن و مثلا قبل من میشناسم، فکر می‌کنم چند نفری رو که مثلا میشناسم که در حد تلفن صحبت کردم و دیگه ارتباط حتی نگرفتم، یعنی حتی با اینم گارد دارم که بخوام برم ارتباط بگم، از اینکه انگار چون خودمو نمیتونم ابراز کنم حس میکنم که اونا قضاوتم میکنن و اینجوری هم که خب من فعلا تا وقتی هیچ کاری نکردم و این هنوز ترس تو خودم هست که نگاه بیرونی بهم چه جوریه، ترجیح میدم هیچ کاری نکنم. من اگه حس کنم، یعنی مخصوصا وقتی برمیگردم پیش خانواده‌ام، قشنگ تا یه هفته من بین یک وجه زنانه و وجه مرد اصلا قاطی کردم و تا وقتی رابطه هم داری من اصلا انگار که دوباره هنوز این ذهنیته و انگار بدنم رو بیشتر میبینم، انگار نقش زنانهی که حالا تو خونه داشتم حالا به عنوان دخترشون به من نگاه میکنن و با اونجا چون فکر میکنم انگار دوباره تو یه جوری میره میشینه نقشه و بعد دوباره برم مثلا جارو خاک انداز بیام جمع کنم میگم برای خونتون مثلا و بعد دوباره مثلا خودم باشم، نمیگم انگار که هی تو یه روی سکه رو نشون میدی که نباید، یعنی روی سکه هم کلمه درستی نیست، میشه قضیه همون چاه هست، انگار من خودم از چاه در میارم وقتی که پیش خانوادم نیستم، دوباره پرت میکنم تو اون چاه، یه ظاهری روی این چاه عمیقی که توم هست میسازم که من خیلی حالم خوبه، اصلا مشکلی نیست، به به چقدر همه چی خوبه و فکر میکنم واقعا همه چی رو فکر میکنم. و ولی تو چیزی که تو ذهنم اینه که در نهایت باید این اتفاق بیفته، ولی خب من شاید خودم هنوز آمادگیشو ندارم و بعدم عقب میندازمش.
اشکان یه زمانی هم به مادرش قضیه رو گفته اما به پدرش نه، از مادرش هم خواسته که به پدرش چیزی نگه.
قبل از اینکه من به مامانم بگم 6 ماه قبلش و 2 سال قبلش تیکه هایی راجع به اینکه نکنه تو ترنسی به من انداخته بود. میخوام بگم که مامان من تیکه رو مینداخت، ولی الان خودش به اون نقطه رسیده که این هست، مثل اینکه خب پس انکار، نه برو خودتو درست کن. ببین اتفاقا چقدر بدونه ها، یعنی میدونه که تو این هستی وقتی خودش تیکه رو میندازه خب، ولی انگار که حالا اینجوریه که ببین سعی کن تحمل کنی، سعی کن یه جوری، سعی کن مثلا ابراز نکنی، مثلا فیک کن. این رسما همینو داره به من میگه دیگه. به شدت از ریاکشن بابا میترسه، از اینکه بقیه چی میگن. من خانواده مامانم تیکه شنیدم سر چیز این موهام کوتاهه، مثلا خالم یا برگشت گفت قضیه این مازیار لرستانی اتفاق افتاده بود و خب آدم ها میشنون دیگه. بعد خالم برگشت گفتش که تو چقدر موهاتو کوتاه میکنی، نکنم آها بیایم جنسیت تو رو تغییر بدیم. خیلی بامزه، بیایم جنسیت تو رو تغییر بدیم. نمیگه برو تغییر بده، انگار بفرمایید دستتون درد نکنه، بیایم با هم تغییر بدیم. اینقدر من ناراحت شدم و اینقدر اینجوری بودم که این چیزی نیستش که اینقدر راحت راجع بهش شوخی کنید، چون که نمیدونید واقعا چه سختی اون آدم میکشه تو خودش. به مثلا یه وقتایی من تو ذهنم میاد که خب برم مثلا از ایران اونجا یه کاری بکنم، ولی این به ذهنم میاد که خیلی نامردیه، یعنی این که بخوام مامانم رو تنها بذارم که مامان من زیر این همه فشار باشه. بالاخره آدم ها تیکه میندازن، حرف میزنن، همین الانش میزنن، همین که الانش که تو نه ابراز کردی نه کاری میکنی، حالا نمیدونم بعدا چجوری خواهد بود، آیا بعدا هم وجود داره نمیدونم.
اشکان میگه که تا وقتی به خانوادش نگفته نمیتونه که هورمون تراپی رو شروع کنه.
ممکنه یکی مثلا فقط با هورمون تراپی و چیز، چون این خیلی قضیه ذهنی و روانیه، قضیه فیزیکیه، یعنی فیزیک این آدم مشکلی نداره. فیزیک من یک خانومیه که از نظر فیزیکی هیچ مشکلی ندارم، از نظر یعنی جسمی ها، منظورم اینه که جسمی آدم سالمیه که نه مشکل چیز دارم، مشکل فیزیکی نه که بخوام جراحیش کنم دیگه. مشکل قضیه منتالیه که من باید منتالم فیزیکم رو با اون منتالم یکی کنم، با یه حدی به هم نزدیکم که بتونم حال خودم بهتر باشه. و اینجا میدونی قضیه یکم این قضیه اذیت کننده است واسه بخوای. من خیلی از دو تا ترنسایی که میشناسن دقیقاً همینن، تو اون پروسه یه چیز نرفتن پزشکی قانونی و نمیدونم اینا، خودشون شروع کردن هورمون تراپی. گفتش که ببین اگر میتونی اول خانوادت رو اوکی کن بعد شروع کن هورمون تراپی. گفت من توی جنگی با خانوادم افتادم و ببین خیلی سختی کشیدم و خانواده‌اش هم که خیلی خانواده مذهبیه که، ولی مثلا اینکه الان اوکیه، الان باش کنار اومدم و ولی نرفتون قضیه که مثلا بخواد چیز کنه بره قانونی کنه این کارو. و نمیدونم حالا کارهای مثلا مثل بانک و ایناشو چجوری میره انجام میده، چون در اصل تو یه مثلا چیز داری دیگه، کارت ملی میگه خانم فلان دیگه بالاخره. و هیچ وقتم دوست ندارم تو اون کلیشه‌های مردونه مزخرف جامعه برم که سیستم چجوری باید باشه، ظاهرت چجوری باید باشه، مردونه رفتار کن و اینا. یعنی حتی اصلا اینکه خیلی به مردم بگن راستش مهم نیست، یعنی حتی شاید فکر میکنم به اینکه حالا اینکه لقب تو چی، یعنی لقب نمیشه چی میشه، همینی که میگن خانم آقا خیلی برام مهم، یعنی نه خانم که اصلا دوست ندارم، ولی برام مهم نیست حتما بگم بهم آقا یا اصلا چیزی بهم نگن. ولی بحث اینه که این مدل رفتار است، مدل اینکه تو قالب و کلیشه جامعه نرم. چون همین الان فکر میکنم افتاری که دارم فکر میکنم دقیقا همونه دیگه، دارم یه ظاهری رو خیلی آسب و راسبی ها، خیلی مثلا چیزی که فقط کجدار و مریض رفتار میکنم که کسی که فعلا با هم کاری نداشته باشه فکر میکنم، ولی نمیتونم ادامهش بدم قطعا.
اینکه بخوایم مثلا جنسیت نان باینری، جنسیت نان باینری رو اصلا توضیح بدیم، باید اصلا خود مفهوم جنسیت رو توضیح بدیم، یا اصلا زن بودن یعنی چی، مرد بودن یعنی چی. و خب خیلی این جوابا رو به صورت پیشفرض تو ذهنشون دارن که آره مثلا زن بودن ببخشید ولی مثلا به اندام بین پاهاته و مرد بودن هم به اندام بین پاهاته، در حالی که مثال نقض واسه جفتشون وجود داره. چون نگاه کن، مثلا من یه مثال میزنم، همه ما تو جامعه قدم میزنیم و خب همه ما مثلا میگیم تو ذهنمون میگیم خب این خانم این آقاه، خب تو جامعه کلام میدیم، تو خیابون کلام میدیم، راحت زن و مرد رو تشخیص میدیم با اینکه اندام بین پاشون رو اصلا نمیبینیم. خب ما جنسیت رو لزومن با اندام بین پاها مقایسه نمیسنجیم، چون اگه اینجوری بود وقتی تو خیابون راه میرفتیم باید میگفتیم من جنسیت هیچ کس رو نمیدونم. خب ولی تو مردم رو میبینی که از این طرف و از اون طرف دارم میگن این خانم این آقا، این خانم این آقا، پس میفهمی که جنسیت یه عنصر اجتماعی هم داره که مربوط به پوششه، مربوط به لحن حرف زدنه، مربوط به یه سری نقش‌های جنسیتیه که جامعه بهمون گفته.
توی انگلیسی ادبیات نان باینری کم کم داره شکل میگیره. مثلا خیلی از افراد نان باینری همون ابتدا میگن که دوست دارن از چه ضمایری براشون استفاده بشه. ضمایر شی، هی، دی، دم، که این دی و دم در سالهای اخیر اضافه شده چون جنسیت نداره. تو فارسی این ضمایر برای زن و مرد توی جمله هامون فرقی نمیکنه، ولی خب ما مدام از کلمه خانم و آقا برای هم استفاده میکنیم که شامل این افراد نمیشه. آتیلا 19 سالشه و به عنوان یه فرد نان باینری خودش رو هویت یابی کرده.
خب وقتی به دنیا اومدم که پدر مادرم تو شناسنامه بازم زدم پسر، ولی من خودم تقریبا از 7-8 سالگی از اینکه بهم بگم پسر بدم میومد. واقعا وقتی به هم میگفتم پسر خوشم نمیومد و اذیت میشدم. اما موقعی که بیشتر از همه متوجه شدم که اصلا خوشم نمیاد، موقعی بود که تازه وارد سن بلوغ شده بودم و خب صفات ثانویه جنسیم داشت بروز میداد و خب من واقعا داشتم اذیت میشدم و از نظر روانی خدایی خیلی آسیب داشتم میدیدم. اون موقع بود که دیگه مهر تایید رو زدم باش که آره من پسر بودن آزارم میده. بس میشه حدودش 14 سالگی قاطعانه فهمیدم که دوست ندارم، ولی از همه 7 سالگی اذیت میشدم. جالبش اینجاست که خب بین پسر بودن و دختر بودن همیشه دختر بودن رو انتخاب میکنم، اما تقریبا دختر وقتی بهم یکی بگه دختر همون حس تقریبا بهم دست میده که وقتی یکی بهم میگه پسر. در هر دو حالت اذیت میشم و در هر دو حالت احساس میکنم داره هویتم رو ازم میگیره، با دختر خطاب کردنم یا با پسر خطاب کردنم. اما بین این دوتا مثلا دختر بودن واقعا واسم هویت راحت تریه و من حاضرم تا آخر عمرم دختر به عنوان یه دختر زندگی کنم تا به عنوان یه پسر. پسر بودن واقعا روحیم رو داغون میکنه. اون مثلا وقتی یکی بهم میگه پسر تو خیابون اصلا خورد میشم نمیتونم. خب اول کار خیلی واسم عجیب بود که چرا من تنها کسیم که این حس رو داره و خب یعنی چی؟ آیا فقط من اینجوریم؟ یعنی مشکل از منه؟ ولی خب به مرور زمان وقتی انگلیسیم خوب شد شروع کردم به سرچ کردن و فهمیدم که چیزی داریم به اسم نان باینری و اصلا ترنس بودن یعنی چی و نان باینری بودن یعنی چی. ولی تا قبل از اون خودم رو چش میگن کثیف میدونستم، منحرف میدونستم و شرمم میشد از احساساتم. به مرور زمان وقتی چشکن تو جوامع اینترنتی آشنا شدم با کسایی که هم حس خودمن مثل خودمن و دردای خودمو دارن، فهمیدم که تنها نیستم، حداقل اونجوری که فکر میکردم تنها نیستم. ولی حالا اولش اصلا نمیدونستم اسمم چیه، من چیم و من یه بکگراند مذهبی طورم دارم و سر این هر روز توبه میکردم و میگفتم خدایا منو ببخش منو ببخش. آره.
از آتیلا پرسیدم که اوضاع تو مدرسه چطوری بوده؟
به طرز عجیبی حالا بحثش که شد، خب توی مدرسه من به شدت سعی میکردم پسرانه رفتار کنم، خیلی سعی میکردم، حالا بعضی ها میفهمیدن بعضی ها نمیفهمیدن. اما وقتی که قرنطینه شد و کرونا اومد به دوستای صمیمیم توی مدرسه هم گفتم، چون که یکی دوتا دوست صمیم پیدا کرده بودم و اون دوستای صمیمی واقعیتش بخوای خیلی حامی بیشتری بودن و این یه چیزیه که من توی همسنم خیلی بیشتر میبینم، اونم اینه که حمایت توی همسنم من بیشتر و بیشتر داده میشه و میتونم بگم که اون دوستام نمیذاشتن کسی اذیتم کنه. واسه همین من زیاد آسیب خاصی ندیدم. اگه کسی بهم توهین میکرد معمولا اون دوستم یا دوستام پشتم وای میستادن و نمیذاشتن که کسی اذیتم بکنه. و یکیشون که و یکی دوتاشون که هنوزم باهاشون دوستم، روز به روز حمایتشون از من بیشتر و بیشتر میشه، جوری که من واقعا بهشون افتخار میکنم که همچین، به خودم افتخار میکنم که همچین دوستایی دارم.
از آتیلا پرسیدم که آیا موضوع رو به خانواده گفته؟
من همیشه یه نبردی با خانوادم سر این موضوع داشتم. از همان کلاس هشتم بگیر که بلوغم شروع شده بود و عملا سیبیلم شروع کرده بود به درآمدن، اجازه نمی دادن که مثلا چشکن شیف کنم، ولی مثلا پشت سرشون مخفیانه این کار میکردم و بعد تو عمل انجام شده قرار میگرفتم، مثلا شیف میکردم و میگفتم دیگه این کار انجام دارم، شما میخواین چی کار کنین. اولین کاری که میکردم این بود که لباسهای گشاد تر بپوشم که بدنم که به خصوص شونه هام که یه خورده پهنن پیدا نشن، چون بیشتر از هر چیزی از شونه ها منم میاد. دومی اینم اصلاح همیشگی صورت هم بود و همیشه خب شیف میکردم چون منو خیلی مرد نشون میداد. و سومیش هم بلند کردن موهام بود که به نظرم بهترین تصمیم زندگیم بود، چون تا حد خیلی زیادی اون دیسفوریایی که داشتم، اون عذابی که میکشیدم و کاهش داد. و صدامم از همون اول نازک بود، زیاد نسبت بهش دیسفوریا نداشتم واقعا اتشا بخوای. پس بیشتر میتونم بگم بلند کردن موهام. الانم که دیگه عملا موهای صورتم رو لیزر کردن صورتم و پوشیدن لباسهایی که به نظرم بدنم اونجوری که بیشتر دوستش دارم نشون میدن. این اما خب این یک جدال همیشگی با خانوادم بود، چون همیشه مثلا میگفتن که آره برو موهاتو کوتاه کن، آره برو مثلا ریش سیبیل بذار، چرا این کارو نمی کنی؟ و همیشه مقایسه میشدم با کسای دیگه که همسن خودم بودن ولی مثل من نبودن. و خب این آزاردهنده بود، ولی همیشه کم نمی آوردم، چیز میکردم، ادامه میدادم. و در نهایت اگر حمایتشونم نداشتم آخرش برخلاف خواستشون عمل میکردم. یه بار به خانوادم این موضوع گفتم وقتی 15 سالم بود، حسم و به خودم و تفاوتم و اینا رو گفتم و هیچ برخورد فیزیکی تا حالا با هم نداشتن تو کل زندگیم و نهایت چیزی که بعد نهایت برخوردی که با هم داشتن کلامی بوده و مثلا گفتن که به نظر من این کار درست نیست یا از این حرفا. ولی خب مثلا بابای من همیشه یه جمله به هم میگه که کل فلسفه پدر بودنش رو توضیح میده، میگه که من پدرم و وظیفم اینه که ازت حمایت کنم، در نهایت تو بزرگ میشی و میتونی از خونم بری و اونی که بهت نیاز داره منم، نه تو. تو میتونی اگه دلت بخواد بری و من نمیخوام که تو از پیشم بری، پس هر جور که لازم باشه ازت حمایت میکنم. این فلسفه پدرمه، واسه همین هر چقدر مخالف من باشه ته دلش بازم ازم حمایت کرده و چیز خاصی بیان نکرده. از طرف دیگه مادرم چون یه خود بکگراند مذهبی طور داره، اونم نه از اون مذهبیه مثلا روشن فکر، یه خود خشکتر، حتی الان بهتر شده، ولی خب مادرم بیشتر از اونایی بود که میگفت که آره بعد درمان بشی، تو منحرفی و این کار اشتباهه. ولی حتی اونم به هم یه چیزی گفت که اونم توضیح میده با مادرم از چه فلسفه استفاده میکنه، اونم اینه که میگه من هیچ وقت عقایدم رو بهت تحمیل نمیکنم، که آخرش کاملا درست نیست. آخرش سعی میکنه منو مجبور کنه جوری که اون میخوام لباس بپوشم، ولی در نهایت زیاد فشار به هم نمیان، در نهایت زیاد تجربه بدی ندارم باشون، چون حتی اگه برخلاف خواستشونم کاری انجام بدم تنبیه قرار نیست بشم. ولی بیشترین مانعی که دارم اون تایید خانواده است، چون خانواده‌ام تایید نمی‌کنن، فقط سکوت می‌کنن و این سکوتشون بعضی وقتا خیلی دردناکه، چون حس می‌کنم ناامیدشون کردم یا حس می‌کنم ازم ناامید شدن. و خب این چیز، این احساس نیست که هیچ بچه دلش بخواد داشته باشه، هیچ بچه دلش نمی‌خواد حس کنه که پدر مادرش احساس شرم می‌کنن از داشتنش. و این به نظرم بزرگترین درد زندگیم و بعدیش هم مسئله پروسه قانونیشه که سخت تره و اگه بخوایم مثلا قانونی کاری انجام بدیم واقعا از نظر قانونی موانع زیادی داریم که باید طی کنیم که واقعا من نمیتونم طی کنم. واسه همینه که برنامه مهاجرت چیدم تا بتونم از ایران برم. اون موقع که اینو گفتم آخر سال 99 بود فکر کنم، شاید سال 98 هم نمیدونم دقیقا تاریخش کی بود، و خب یه تصمیم عاقلانه‌ای که گرفتم این بود که به جفتشون همزمان نگم و در واقع اونی که با شوهر تر بودم و اول بهش بگم. پس به بابام اول گفتم، به بابام گفتم که بابا بیا بریم بیرون، من با طرف دارم. رفتیم بیرون و یکم قدم زدیم و بعد یه جا نشستیم و خب بیان کردنش واقعا تو اون زمان خیلی سخت بود واسم، چون اصلا همچه چیزی بخوام به بابام بگم واقعا ترسناک بود و قبل از اینکه چیزی بخوام بگم شروع کردم به هی کردن و بابام بغلم کرد و گفت که اشکال نداره آروم باش، چیزی نشده، بهم بگو چی شده. خب و من گفتم که بابا من مثل بقیه پسرا نیستم، من فرق دارم با بقیه و نمیدونم چجوری اینو بهت بگم. و گفتم که بابا من از پسر بودن خوشم نمیاد و من فکر نمی کنم پسر باشم. بعد بابا مدام پرسید که یعنی ترنسی؟ و من اینجوری بودم که خب زبون هم گرفت و دوباره زدم زیر گریه که بابا من قبل مستقیم ازم پرسید و خود اون لحظه گفتم آره ترنسم. و بابا من گفت که خب این که چیزی نیست، خیلی هستن شبیه تو هن و این زندگی توه و هر کاری میخوای باش بکنی بکن، من ازت حمایت میکنم. این حرفی بود که اون موقع زد و هرچند حس میکنم این حرف رو بیشتر زد، بیشتر به این دلیل زد چون من بچه بودم و فکر میکرد اینا فقط یه فازه، مثلا در حالی که اصلا فاز نبود. اینو گفت و بغلم کرد و گفت که مهمترین چیز اینه که تو زندگیت خوشحال باشی و برای خودت زندگی کنی و خب همینو بس. و بغلم کرد و گفت که بیا خود قدم بزنیم. این پدرم بود که نسبتا واکنش خیلی خوبی بود ولی خب ته دلش واقعا باور نداشت. میتونستم اینا حرفه چون نگاه پدر مادرم همیشه اینه که هر بار یه چیزی ازشون خواستم، مثلا همون سر مثلا حتی شیف کردن مثلا، خب همیشه بهم میگفت که حالا خودت بزرگتر میشی، یا مثلا سر جراحی بینی بهم همیشه گفت خب حالا بزرگتر میشی دیگه نمیخواد جراحی بکنی. خب یعنی همشون دیدگاهشون این بوده که حالا بزرگتر میشی، حالا بزرگتر میشی، حالا بزرگتر میشی. این دیدگاهی بوده که همیشه داشتن و همیشه دارن. در نتیجه موقعی که بابا می حرفا رو زد در واقع منظورش اینه که حالا فعلا لذتت رو ببر، فعلا بچه‌ای، بزرگتر میشی خوب میشه. منظورش این بوده ولی خب نخواسته بگه. و ولی مادرم خیلی مستقیم تر اینو گفت. حالا آشه دو هفته بعدش حتی اون موقع از بابام قول گرفتم که به مامانم نگه و دو هفته بعدش خودم به مامانم گفتم که مامان بیا بریم بیان تا باید حرف بزنم، چون که کلن توی خونه احساس امنیت دارم، خونه برام یه محیط امنه و نمیخوام با اونجا بیان کردنش اون محیط امنو از خودم بگیرم. پس بردمش بیرون خونه و تو ماشین نشستیم و بهش گفتم که یه جوری در تقریبا همین داستانی که با همین حرفی که به بابام زدم به مامانم گفتم. خب ولی مامانم واکنشش این بود که این حرف گفت که این کار اشتباهه و این درست نیست، این گفت که این حرامه و کار درستی نیست. و بعد آخرش گفت که من عقایدم رو به تحمیل نمی کنم. این یعنی اول تخریبش کرد و بعد آخرش گفت که خب حالا من دیگه به تحمیل نمی کنم عقایدم رو. هیچ تغییری نکردن، یعنی ذره ای تغییر نکردن. خب و این هم خوبه هم بده. بعدش اینه که من انتظار یه خود تغییر مثبت داشتم که اصلا هیچ تغییری نکردن، ولی خب از طرفی خوبش اینه که هیچ تغییر منفی هم نداشتن و سختگیری خاصی نداشتن، یعنی ثابت موندن به قول تو از یک گوش شنیدن از یک گوش دیگه در کردن. و خب اینم خوبی ها برای خودش داره، ولی خب از اون موقع تا الان یه خورده یک هم جو سنگینی دارم. وقتی میخوام با پدرم یا مادرم حرف بزنم خیلی وقتا نفسم میگیره یا دلوم نمیشه بعضی وقتا حرف بزنم.
آیا بعدن هم شد که راجع به این موضوع با خانواده صحبت بکنه؟
پدرم یه بار بحثش رو کشید وسط و یعنی وسط که مثلا تو ماشین بودیم داشتیم میرفتیم منمون بودیم و یه بار بحثش رو کشید وسط که میگفت که آتیلا هنوزم همون جوری هستی که اون موقع به هم گفتی. خب و گفتم آره و بعد گفت که و بعضم پرسید که هیچ راهی نیست که درست بشی و خب من گفتم نه و بعدش رفتم پیش مشاورم و به مشاورم گفتم که اگه امکانش هست مشاورم خودش با پدرم حرف بزنه و حرف زد و از و پدرم رو یه جورایی قانع کرد و از اون موقع به بعد دیگه بابام هیچ حرف در اون مورد نزده، اونم بخاطر اینکه مشاورم قانعش کرده. تا جایی که فهمیدم چون بعدش از مشاورم پرسیدم که چی گفته، اینجوری گفته، گفته که اینجوری گفته که فرض کنیم مثلا الان من مشاورم خودت پدرمی، خب و مثلا یا که هیچ ما هیچ راهی برای تغییر این موضوع نداریم، این چیزیه که هست. من میتونم هزار تا مدرک علمی بیارم که غیر قابل تغییر همچین چیزی و شما باید بچه‌تون رو بپذیرین و اصلا حتی اگه قابل تغییر هم باشه پروسه خیلی دردناکیه و چرا باید اصلا این کار رو بکنیم، چرا باید چیزی رو تغییر بدیم که نیاز به تغییر نداره، بذارین بچه‌تون همون جوری که میتونه خوشحال باشه خوشحال باشه.
آتیلا میگه که برای خانوادش قضیه آبرو مطرحه و اینکه این موضوع آبروشون رو میبره.
تقریبا هیچ بچه‌ای دلش نمیخواد که پدر مادرش ولش کنن یا بهش سخت بگیرن یا اذیتش کنن، همه دلشون میخواد یه خانواده خوشحال داشته باشن و خب منم اینو میخوام، منم میخوام خانوادم از هم نپاشه، دلم میخواد خانوادم منو همون جوری که هستم بپذیره، دلم میخواد باهاشون زندگی کنم تا آخر عمرم، ولی خب اگه مجبور باشم بین این دوتا انتخاب کنم در نهایت مجبورم زندگی خودم رو انتخاب کنم، چون همونجوری که بابام گفت فقط زندگی در نهایت زندگی خودم از همه مهمتره، ولی این حمایتشون رو بیشتر واسه دل خودم میخوام چون من به شدت آدم خانواده دوستیم و خانوادم با تمام بدیهاشون و خوبیهاشون دوست دارم و دلم میخواد سر این موضوع هم اونا منو دوست داشته باشن. یه داستانی که من همیشه دوست دارم بگم اینه که تا همین یک قرن پیش کسایی که چپ دست بودن منحرف حساب می شدن یا جن زده حساب می شدن و خیلی از نه فقط مثلا توی ایران سرتاسر دنیا و اعدام می شدن یا به آتیش زده می شدن و همچین نگاهی هم نسبت به ما میشه. همون جوری که یک قرن پیش چپ دستا رو اعدام می کردن و می سوزندن به خاطر اینکه اونا رو منحرف می دیدن، ما رو هم منحرف می بینن و از طرف دیگه هم می ترسن که این انحراف لشت کنه تو جامعه، ولی خب مسئله اینجاست که مسئله لشت کردنش اهمیتی نداره، مسئله اینجاست که چرا اصلا از همون اول شما اینو انحراف میبینین، چون خیلی هستن که میگن که آره من با ترنس ها مشکل ندارم ولی با ترویجش مشکل دارم. خب ولی جملهش درست نیست، اگه با ترویج یه چیزی مشکل داری تو با همون چیزم مشکل داری، مثلا من از راستگویی خوشم میاد در نتیجه از ترویجش بدم نمیاد، از ترویجش هم خوشم میاد، خب پس چطوری ممکنه که من با ترنسا مشکل نداشته باشم ولی از ترویجش بدم بیاد؟ مثلا چه اتفاق ممکنه بیفته؟ جوامعی که مثلا که عموما اوپن ترن درصد بالاتری دارن، چون اونایی که ترنسن احساس امنیت بیشتری دارن که بیان ابلاغ کنن و افشا کنن هویتشون، در حالی که جوامعی که مثلا خیلی بسته هستن یا از نظر سیستماتیک علیهشون ظلم میشه افراد ترنس خودشون رو هاید میکنن و مخفی میکنن، در نتیجه اگه بریم مثلا از این جوامع آمار بگیریم ممکنه مثلا 0.0001% جامعه ترنس باشن و خب مردم اینجوری هن که به آمار غرب نگاه میکنن یا به آمار شرق یا به هلج به آمار بقیه کشورها نگاه میکنن و میگن که ببین اینا درصدشون داره افزایش پیدا میکنه پس داره ترویج پیدا میکنه، در حالی که اصلا اینجوری نیست، ترویج در کار نیست، بلکه اونایی که ترسن احساس امنیت بیشتری دارن که بیان خودشونو ابراز کنن. آره منم خیلی رو درد شدم با این مواقع که مثلا یک نفر میاد میگه که آره ایران مثلا بهشت افراد ترنسه فقط، و مثلا میاد آمار ترنزیشنال رو نشون میده و میگه نگاه کن این همه آدم من، در حالی که متوجه نمیشه که آمار به این علت بالاست که چون که اگه تو ترنزیشن انجام ندی تحت هیچ شرایط قبولت نمی کنن، تو مجبوری ترانزیشن انجام بدی اگه میخوای جنسیت توی مدارکت عوض بشه، اگه میخوای به رسمیت بشناسنت، یعنی رسمی شدنت وابسته به ترانزیشنت. در نتیجه خیلی ها که نمیخوان جرایی کنن مجبور میشن جرایی کنن و خب مجبورن خیلی وقتا با عوارض جانبی جراحی ها چیز کنن، اسمش چیه، زندگی کنن، در حالی که اصلا از همون اول ممکنه هیچ مشکلی نداشته باشن با اون عضو بدنشون لزومن. و خب این یه تصور اشتباه است که مثلا هر کسی که ترنسه قطعا میخواد ترانزیشن بکنه و خب درکشون از ترانزیشن فقط یه جراحیه، در حالی که ترانزیشن جنبه های خیلی مختلفی داره، جنبه اجتماعی داره، جنبه هورمون تراپی داره و جنبه جراحی داره. و خب خیلی لزوما نمیخواد تا جراحی پیش برن، خیلی ها مثلا میخوان به صورت اجتماعی ترانزیشن کنن، یعنی اسم و مثلا ضمیرشون رو عوض کنن، مثلا به جنسیتی که به نظرشون درسته لباس بپوشن، و از طرف خیلی میخوان هورمون تراپی کنن ولی نمیخوان مثلا جراحی کنن.
آتیلا میگه که نسبت به اسمش دیسفوریا نداره ولی نسبت به بدنش چرا، و برای همین میخواد هورمون تراپی و عمل جراحی رو انجام بده، نه اینکه در مدارک هویتیش چیزی تغییر کنه که در ایران نمیکنم، چون هویت نان باینری پذیرفته نیست به خاطر آرامش روان خودش.
خب این پروسه واسه منی که توی ایرانم سخته، چون که یک اصلا نان باینری ها به صورت قانونی اصلا شناخته شده نیستن، من برم پیش دکتر بگم چی، بگم من نان باینری ام، اصلا همچین چیزی براش تعریف شده نیست که بخواد اصلا تاییدم بکنه یا ردم بکنه. ولی خب یکی میتونه بیاد بگه خب نگو نان باینری، بگو زن ترنسی، به جای اینکه بگی نان باینری دروغ بگو. خب حتی اگه این کارم بکنم برای ترانزیشن توی ایران باید بریم به دادگاه خانواده، و دادگاه خانواده یک از چیزایی که واسش مهمه اونم تاییدیه پدر و مادره، و خب من اونو که اصلا ندارم پس اصلا کلن کنسله. یه راه دیگه هست که بدون تاییدیه خانواده اگه بری پیش دادگاه میتونی درخواست بدی و خود دادگاه چیز کنه، تایید کنه، اما اونم پروسه سختیه و اینکه ترجیح میدم اصلا خانوادم متوجهش نشن، و اگه قرار باشم کل مدارکم عوض بشن خب پدر مادرم میفهمن و من نمیخوام که پدر مادرم بفهمن، چون آخرین باری که بهشون این قضیه هویتمو گفتم 15 سالم بود و الان فکر میکنن که چشم عوض شدم یا مثلا دیگه اون آدم قبلی نیستم، و خب ترجیح میدم همین تصور از من داشته باشن. قبلا ملت بیشتر نگاه میکردن، الان وقتی بهم نگاه میکنن به عنوان یه زن بهم نگاه میکنن، و اینو کاملا متوجه میشم، چون هر وقت مثلا بهم یه چیزی سفارش بدم یا هر وقت میرم تو خیابون قدم میزنم یا هرچی، دیگه کسی بهم معمولا بهم نمیگه پسر، و معمولا دختر خطاب میکنن. تیکه زیاد میشنیدم، الان تیکایی که میشنوم بیشتر تیکاییه که به خانما میندازن تو خیابون، تا مثلا به تیکایی که قبلا به من مینداختن، مثلا قبلا به هم حرفای دیگه میزدن که معمولا با که شروع میشه یا با او شروع میشه، اما الان تیکایی که میندازن بیشتر همون تیکایی که به خانما میندازن. از قیام جینا مردم معمولا الان میان به هم میگن که آفرین دختر بابت شهامتت که حجاب نمیذاری، اینو زیاد شنیدم و خب واقعا جالبه. اینم اینه که تو درست میگه، اگه سال پیش اینجوری بود بقیه میگفتن خب این پسره، ولی الان به خاطر این که الان برداشتن حجاب یه چیز اوکیه و تابو شکسته شده، و نمونه هاش زیاد توی خیابون تو جامعه میبینیم که مثلا دخترها بدون حجاب تو خیابون ها میرن، وقتی منو بدون حجاب میبینن بلافاصله میگن که این یه دختره. و خب این جالبش اینجاست که وقتی یه مأمور انتظامی یا حتی نگهبان یه محیط چیزی میاد میگه که حجابت رعایت کن، اون موقع است که من میگم که نه من پسرم و خب نمیتونه هیچ حرفی بزنه، مجبور میشه بذاره من برم. خیلی خوشم میاد از این کار چون دست و بالشون بسته است.
بهنام مرد ترنسه. 10 سال پیش در 13 سالگی متوجه شده که اصلا دوست نداره که به عنوان دختر بهش نگاه کنن.
خیلی سری نه، ولی تو همون سال به دوستای مدرسم گفتم و سال بعدش هم مادرم گفتم. مادرم که اصلا خب واکنش خوبی نداشت خیلی، چون نمیدونن که چیه، چجور باید رفتار کنن. بر همین یه سری برنامه هاشید که مثلا ما بریم دکتر، بریم این بر بریم اون بر که مثلا اینو درستش کنیم. که اون موقع یه آقای دکتر بودن تهران، ایشون مثلا معروف تر بودن، رفتیم پیش ایشون. بعد گفتن که خب باید وارد پروسشم برای اینکه مثلا ما تعیین کنیم، تشخیص بدیم. بعد مامانم گفتن نمیخوام شما تشخیص بدیم، میخوام درستش کنیم. بعدش راست شده من رو بردم پیش جنگیر، چیزی اونم که قاعدتا کار نمیکنه. خب منم دوست داشتم برطرف شه به خاطر اینکه خب تا اون لحظه من با بقیه متفاوت بودم و خیلی کلا مسخره می‌شدم، دوست نداشتم اینجوری باشم، دوست داشتم عادی باشم که بقیه مام عادی برخورد کنن، ولی فکر نمی‌کردم با این کاری که مامانم می‌کنه درست بشه چیزی. بعد یه 2 سالی تقریبا مامانم تصمیم گرفت که خودش درستم کنه و تو همونجوری که خودش میگفت مثلا مجبورم کنه یه سری لباسا رو بپوشم، یه سری رفتار رو انجام بدم، یه سری کارا رو بکنم. 2 سالم این کارو کرد تا اینکه من گفتم که باشه من درست شدم، ولم کن. پدرم که میدید که من فرق میکنم، ولی هیچ وقت نه من نه مامانم بهش نگفتیم، چون ممکن بود که خیلی رفت خیلی مثلا ممکن بود واکنشش بد باشه. هنوزم نگفتم نه با اینکه من مثلا رفتم کورساشو چند وقتی مجوزم میگیرم، هنوزم به بابام نگفتم.
بهنام میگه که دیده مادرش در طول این سالها بازتر شده.
نه الان خوبه، یعنی بهتر شده، ولی خب بازم میدونی انگار که فقط مثلا سطح ماجرا رو میپذیرن. مثلا الان مثلا بهش میگم پسرم، من این رو پذیرفتم، ولی باز میگه که مثلا حالا چون تو پسری نباید فلان کار فلان کار بکنی، پس باید الان اون کار رو بکنی. من بهش میگم که من خب قرار نشد که یه کاری رو نخوام بکنم که تو باید یه کاری دیگه رو منظور کنی، توجه این؟ خب پدر من یه طوریه که نمیخواد به روی خودش بیاره چیزی، یا مثلا قاعدتا من و قیافم و مثلا رفتارم رو میبینه دیگه، ولی اصلا دوست نره به روی خودش بیاره، دوست داره انکار کنه تا وقتی که مثلا مجبور باشه بپذیره. همین الان توی انکاره و اینکه مثلا مامانم اگه مثلا به من بگه پسرش یا هر چیزی با اون خوش میزنه به نشینن.
بهنام میگه که میخواد ترانزیشن مدیکال رو انجام بده.
من که کلن آره خیلی وقت حس خوبی کلن بدنم نداشتم، یعنی در واقع از بلوغ دیگه آدم بدنش تغییر میکنه، یه تغییری میکنه که خب دلش نمیخواد و مثلا راضی نیست ازشون. من از اون موقع حس خوبی کلن بدنم نداشتم، دوستاشم تغییر کنه، ولی خب باز تغییرهایی که من میخوام شاید دقیقا اون تغییری نباشه که سیستم فعلی مثلا از ما انتظار داره. خب من یه سری چیزا میخوام که فرق داره مثلا با دقیقاً اون چیزایی که اونا میخوان. من الان اقدام کردم واسه اینکه مجوزم بگم که باید 1 سال پیش روانپزشک بری، که رفتم و الان دیگه منتظر رأی دادگاهم. بعد هورمون درمانیم خودم انجام دادم، چون دکترای اینجا زیاد در جریان نیستن، خودم تحقیق کردم خودم انجام دادم. فشارش رو اینه که بیشتر تا چه حد باید انجام بدی. مثلا همین اگر وارد این پروسه شدی باید همه کار انجام بدی. خب مثلا شاید یکی بخواد کار دیگه ای انجام بده یا همه کار رو انجام نده، نمیدونم. فشار از این نظر هستش. خب من کاری که کردم کاری بود که دوست داشتم بکنم.
از بهنام پرسیدم که تو اتاق روانشناس معرفی شده از طرف دادگاه خانواده چه سوالهایی ازش پرسیدن؟
مثلا همون باز یه سری سوالای مسخره، مثلا بیشترش واقعا هیچ مفهومی نداره. یه سری این سوالا میپرسن که مثلا تشخیص بدن تو واقعا ترنس هستی یا نه. پرسن از شکم مادر در اومدی اولین که حرمه ای که گفتی این بود که من پسر هستم یا نه. مثلا تقریبا سوالشون در این حده، مثلا از بچگی چه جوری بودی، از بعد به تولد چیکارا میکردی، یا مثلا این که به چه جنسیتی علاقه داری که اینم واقعا ربطی نداره، یا این که نمیدونم با چه اسباب بازی بازی میکردی دیگه، اگه افسردگی یا بیماری روانی دیگه قبلا یا الان داشتی خب این باعث میشه کمتر به حرفت اعتماد کنن. نه من سعی نمیکنم باشون مثلا یه جوری حرف زنم که اونا متوجه، یعنی مثلا متوجه بشن تجربه من چه جوریه، همون جوری جوابشون رو میدم که دلشون میخواد بشنون، چون واقعا متوجه نمیشن. آره یکی از چیزایی هم که خیلی میخوان مطمئن شن اینه که مثلا فقط گی نباشی. خب یعنی مثلا هی بهت میگن که مطمئنی مثلا فقط لزبیان نیستی، مطمئنی مثلا فقط علاقت به خاطر علاقه به دختر نمیخوای این کارو بکنی، اینو هی تکرار میکنن. مثلا بعد از این که خب مثلا مدارک که تو عوض کنی، برای ما میدونم که مثلا از هیچ کدوم از مدارک که تقریبا مشخص نیستش که مثلا تو ترانزیشن کردی، به جز این که مثلا اگر مثلا یه سری دوستام که دانشگاه الزهرا رفتن خب خیلی مشکل دارن با این موضوع، به خاطر اینکه خب اسم دانشگاهشون مشخص میکنه که مثلا دانشگاه دختران رفتن ولی الان مردم، این مشکل دارن سر این موضوع. یا مثلا حالا فکر نمیکنم کاری دیگه به مدرسه کار داشته باشن، یعنی شغلی بخوای بگیری، ولی اگه کار داشته باشن خب اونم هست، ولی به جز اون کارت پایان خدمت هست که اون بتن قسمتشه. برای ما معافیت اعصاب روان میزنن و خب اون باعث میشه خیلی مثلا مشکل داشته باشیم.
از بهنام پرسیدم که مدرسه براش چجوری بوده؟
مدرسه واقعا اذیت کننده بود. از یه طرف مثلا مسئولین مدرسه که مثلا میگفتن که شما بقیه بچه ها رو گول میزنید، بقیه بچه ها رو خراب میکنید، تو کلمات خودشون این بود. یا مثلا هر روز مثلا یه سری دوستای من رو تو مدرسه مثلا چک میکردن که نمیدونم چیز خاصی همراهشون نداشته باشن و فقط هم ماها رو مثلا چک میکردن، تو بقیه بچه ها کاری نداشتن زیاد. بعد همزمان خود بچه ها هم بودن که مثلا خیلی استفاده ابزاری میکردن در واقع. مثلا خیلی از بچه ها بودن که مثلا پسرها علاقه داشتن، مثلا با پسرهای سیس مثلا رابطه نداشتن، سنشون کم بود و اینا، مثلا خب اون حسشون رو مینداختن روی ما. خب و اینجوری بودش که همیشه ازت انتظار داشتن که مثلا یه کارهایی براشون انجام بدی، ولی که مثلا تو شاید اون حس رو نسبت به اون آدم ها نداشتی و نمیخواستی که مثلا اون کار رو انجام بدی، ولی این چیزا بودش. مثلا یه سری هم از تجربه های آزار جنسی من از مدرسه بوده. ما بایندر میپوشیدیم تو مدرسه و اینا هر روز چک میکردن که ما نپوشیده باشیم همچین چیزی. مثلا
دانشگاه چی؟
خب من که مجبورم خب با مقنعه برم، ولی مثلا یه مقدار ریش دارم، صدام هم کلفته، برای همین مشخصه که مثلا مشخصه که مثل بقیه نیستم، ولی فکر نمیکنم بدونن اکثرشون، به خاطر اینکه مثلا اکثر مردم میتونن که اصلا نمیدونن همچین چیزی وجود داره، مخصوصا مثلا اگه پسر ترنس باشی که اصلا ندیدن و نشنیدن تا حالا. نه من تقریبا به همه دوستان میدونن همشون، ولی خب بیشترش اینه که ما مثلا دوستای دیگه ای نمیتون داشته باشیم، یعنی مثلا آدمی که ترنس نباشه من باش حرف بزنم زیاد متوجه نمیشه من چی دارم میگم، مثلا خیلی بی احترام میکنم، خیلی توهین میکنم، برای همین اکثر دوستان ترنس خودشون و میدونن هم دیگه. مثلا من الان یه دوست دارم که حالا توی شرایطیه که نمیتونم مثلا باهاش ارتباط نداشته باشم، هر روز میبینمش و اینا، خب مثلا هی در مورد زندگی شخصی من مثلا سوال خیلی خیلی شخصی میپرسه، بعد مثلا میگه که خب نمیشه تو الان این کارو کردی ولی باز هم دختر میمونی، تو اون کارام بکنی باز هم دختر میمونی. خب من اینجوریام که حتی اگه نظر تو این باشه خب من واقعا دلم نمیخواد نظر تو بشنوم. اینکه مردم کلن هم بد نگاه کنن، هم مثلا یه سری جا اصلا رات ندن و اینا خیلی بده. مثلا اولش که آدم هویتشو میفهمه اینجوریه که مثلا تقصیر منه یه همچین اتفاقاتی داره سرم میاد، و هرچی که بزرگتر هم شد، هرچی که بیشتر میگذره بیشتر از بقیه عصبانی میشی که اینا تقصیر ایناست که الان وضع من اینطوریه. و یه جوری میشه که کلا آدم یه مقدار گوشه گیر میشه. من الان خیلی دوست دارم مثلا ورزش کنم ولی خب نمیتونم برم باشگاه، نه زنونه نه مردونه، هیچ جا قاعدتا رام نمیدن. قبلا خیلی اهمیتش رو خیلی اذیتم میکرد ولی الان میام توی جامعه خودم خوشحالم با آدمایی که منو قبول دارن و یا مثل خودم من بیشتر میگردم و به بقیه مثلا کار خاصی ندارم. یعنی قاعدتا خوشم نمیاد بهم توهین شه و خوشم نمیاد مثلا پشت سرم حرف بزنن یا این کارهایی که میکنن، ولی سعی میکنم زیاد اهمیت ندم به خاطر اینکه فکر نمیکنم حالا همچین چیزی مثلا، یعنی توی طول زندگی من فکر نمیکنم این درست بشه. من سعی میکنم بیشتر مثلا هم کار خودم رو بکنم و کاری به بقیه مردم نداشته باشم. فقط اگر مثلا دیگه بیان تو صورت هم اظهار نظری بکنن که مثلا یا توهین‌آمیز باشه یا مثلا حالا به هر نظرم خوب نباشه، سعی میکنم اون موقع جوابشون رو بدم که حداقل بقیه مردم که مثلا میشنون داریم چی میگین یا میبینن مکالمه رو، اونا حداقل متوجه بشن که مثلا آدمی که داره توهین میکنه کارش اشتباهه. اونا فکر کنم بدن مثلا کلا عجیبی داری دیگه، حالا دقیق من کسی نگفته که مثلا اینو داری یا اونو داری، ولی مثلا قطعا فکر میکنن که مثلا چیز عجیبیه.
آزار جنسی چیزیه که بهنام میگه که زیاد براش اتفاق افتاده. شدیدترینش پارسال توی پارک بوده.
خب من دست بالا گرفته بودم قابلیتمو تو این که مثلا یه مرد سیس به نظر بیام تو جامعه و خب به یه سری پسر دیگه اعتماد کردم و باشون حرف زدم و خب اونا از من سوء استفاده کردن دیگه از اعتمادم. و خب این که مثلا مدام بهم میگفتن که مثلا ما میدونستیم که تو پسر نیستی، تو مشخصه که پسر نیستی، مثلا نمیدونم چرا خود این که خودتون این شکلی کردی، یعنی که خانواده نداری، یعنی که هیچکس براش مهم نیست، چه بلای سرتون میاد، اگه دختر عادی بودی ما این کارو باهات نمیکردیم. نه حرفایی بود که من زدن، نه توی پارک کاملا عمومی بود و یه بارم کلا دیدمش. خب من شکایت کردم بعدش ولی مثلا خب خیلی بد با من رفتار کردن پلیس و سیستم قضایی و اینجوری بودش که خب تو وقتی که اینطوری هستی و اینطوری میری بیرون، خب چه انتظاری داری که مثلا کسی به انتظاری مردم با چه جوری رفتار کنن وقتی اینطوری هستی، یا اصلا چرا از اول اینطوری هستی؟ نه به خانوادم نگفتم، چون مثلا یه پدرم بگم که قاعدتا نمیدونم یکی رو این وسط میکشه شاید، مادرم که خب خیلی احساس مام ناراحت میشه بهش نمیگه. من اصلا پزشکخانه رفتم، دادگاه رفتم که حالا خب خیلی تو پروسه کلا تاخیر شد، حالا آخرش بهم گفتن که مثلا با اینکه ما میدونیم کیه ولی کاری نمیتونیم بکنیم. تراپیستم دارم ولی خیلی سخته باز راجع بهش حرف زدن، چون مثلا من بخوام دقیقاً راجع به کاری که من کردن حرف بزنم نمیتونم از اون کلماتی استفاده کنم که مثلا بقیه مثلا آدمای سیس میتونن استفاده کنن، چون من مثلا نسبت به بدنم کلا نارضایتی دارم، نمیخوام توضیحش بدم. یه دونه دوست پیدا کردم که ایشون خب سر همون ماجرای پارسال خیلی بد با من رفتار کردن، مثلا مجبورم رابطه‌مو قطع کنم. آره گفتن چرا مثلا، اصلا خب 8 شب بود و خب 8 شب زمان خیلی بدی نیست، ولی گفتن چرا اصلا تو رفتی اینجا، مثلا چرا اصلا با آدم غریب حرف زدی. بعد اینکه اینجوری یه جور رفتار میکردن، خودشون دختر سیس بودن، یه جور رفتار میکردن که انگار مثلا اتفاق افتادنش برای من طبیعیه و مثلا قابل حدسه، برای اونا اگه اتفاق بیفته فقط زمین با آسمون اومده. بعد اینجوری بودن که تو الان مثلا بعد از اینکه از پیش مثلا بعدش با پلیس اومدی مثلا اینجا، چون داشتیم مثلا تو مایه مسافرت می‌نوشیم تو یه خونه میمون تو خونه دوستم میموندیم، بعد اینجوری بودن که تو الان پلیس آوردیم اینجا مثلا اینا خونه ما رو یاد بگیرن بیان مثلا با ما مثلا همچیکاری انجام بدن، خب خیلی بدتر میشه. خب به خاطر اینکه تو مثلا تجربه این چیزا رو هم زیاد داشتی، خیلی هم برات مهم نیست احتمالاً. کلا حرفش اینجوری بودش که اگه برای ما اتفاق بیفته خیلی بدتر برای تو عادیه.
Hold up. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
آتش که اینجا به خواسته خودش اسمش مستعاره، همسرش ترنسه.
من سال 78 که دبیرستان میرفتم، در حقیقت سال دوم دبیرستان بودم، برای اولین بار همسرم رو توی دبیرستان دیدم و یعنی ما با هم دیگه هم مدرسه‌ای بودیم. به عنوان دانش آموز دختر میومدن توی همون مدرسه‌ای که من بودم و 2 سال بالاتر از من بودن. زمانی که من مثلا همسرم رو دیدم، دوستیمون با هم شکل گرفت و با هم پیش می رفتیم، اصلا حس نمی کردم که این آدم دختره. یعنی جنبه جنسیتش برای من خیلی مجهول بود، یه چیز عجیبی بود. یعنی من نمی فهمیدم موضوع چیه. من سوم دبیرستان بودم که ایشون پزشکی قبول شدن و از شهر ما رفتن. بعد من وقتی که مواجه شدم با این که این انقدر از من دور شده، چون اصلا کلن یه استان دیگه قبول شده بود و خیلی فاصله افتاد بین ما، من رفتم یه شهر دیگه برای دانشگاه و خیلی افت تحصیلی من پیدا کردم، توی دانشگاه به مشکل خوردم. خیلی زود من با یه نفر دیگه ازدواج کردم. من 2 سال توی اون ازدواج موندم. ما از 15-16 سالگی تا 29 سالگی طول کشید تا زمانی که من بهش گفتم که من تو رو دوست دارم. بعد دیدم هیچی نمیگه، نگاه میکنه. گفتم ببین من عاشق تو هم. گفت خوبه. بعد گفتم یعنی چی خوبه؟ تو چرا هیچی نمیگی؟ تو چرا مثلا یعنی چی خوبه؟ یعنی چی؟ و مثلا حالا اون موقع که تموم شد، ولی فردا پس فرداش برگشت به من گفت که دیگه قبول کرد که آره مثلا موضوع اینه که من ترنس هستم و تا الان به تو نگفته بودم، ولی آره این واقعیت هست. و گفتم که خب تو چرا هیچ حرفی نمیزدی؟ گفت برای اینکه میترسیدم قبول نشم، برای اینکه میترسیدم طرد بشم و این ترس از دست دادن، این ترس تنها موندن باعث میشد که من هیچی نگم.
با مادر آتش هم در این باره صحبت کردن و آتش میگه که مادرش حمایت کرده ازشون.
ببین مامان من اولا یک آدم خیلی اصولگراییه، یعنی توی زندگیش تمام مسائل بر طبق اصول و منطق پیش میره، همه چیز. و نه خیلی آگاهی نداشت، ولی خب وقتی که متوجه این قضایا شد، به مامان من یه آدم تحصیل کرده، یه اهل مطالعه هست و خودش تحقیق میکنه، مطالعه میکنه، با پزشکا مشورت میگیره سر خیلی از مسائل و چون سواد انگلیسی خوبی هم داره، مقاله های انگلیسی زبان رو هم میخونه و از این نظر مثلا وقتی حتی یه چیزی به نظر خودش شاید درستم نباشه، به لحاظ علمی وقتی باش مواجه میشه دیگه قبولش میکنه، میگم چون خیلی آدم منطقیه. و برای خود مامان من پذیرش این موضوع خیلی چالش بود، چون ما ساکن یه شهر کوچیک بودیم، خیلی پدر من اینجا محبوب بود خیلی زیاد، مادرم هم همینطور. و آره خیلی چالش بود، برای اینکه نزدیکترین دوستای ما، نزدیکترین دوستای خانوادگی ما که ما شاید باشون رفت آمده مثلا هفته یه بار داشتیم، به مامان من گفته بودن که اینا برن از این شهر، بهشون بگین که اینا دیگه اینجا زندگی نکنن، اگر اینا بخوان اینجا بمونن برای تو سخت میشه. نگران آبروی مامان من بودن، بله، ولی مامان من بهشون گفته بود که من ازتون انتظار دارم که حمایتم کنید. و خودش همیشه میگه که این دیگه حرف آخر بود، وقتی من این حرفو زدم دیگه کسی نگفت که ما مثلا این انتظار داریم اون انتظار داریم، همه همون حالت حمایتگرانشون رو دیگه پیش گرفتن و ادامه دادن با ما. تا 32 سالگیش به خانوادهش چیزی نگفته بوده. و البته ببین، خب شاید یه ذره فقط لازم بود که تو دقت بکنی به تیپ این آدم. ببین تو انگار که به زور بیای به یه پسر لباس دخترونه بپوشونی، یه مانتو بکنی تنش، همیشه مقنعه سر میکرد، یه مقنعه مشکی سادهی داشت که یه مانتوی خیلی ساده کوتاه می پوشید و یه مقنعه مشکی که همیشه اینا تنش بود. حتی وقتی که با خانواده خودش مطرح کرده بود، دو تا از افراد خانوادهش که خیلی همسر من اونا رو دوست داره بهش گفته بودن که تو برو از این شهر و فامیلیت هم عوض کن. پدرش و داییش این حرف رو بهش زده بودن.
همسر آتش عملهای جراحی رو هم انجام داد تا اوراق هویتیش تغییر کنه. پروسه پزشکی بازتایید جنسیت 2 سال طول کشیده و همسر آتش توی این 2 سال نتونسته کار کنه به خاطر مخدوش بودن هویتش تو مدارک رسمی.
ببین از ایشون شاید به خاطر سنش بود یا شاید به خاطر این بود که خودش پزشک بود، این که رضایت پدر و مادر رو بخوان نه، اصلا ما با این مواجه نشدیم. فقط اون دوره‌ای که پیش روانپزشک میفرستن که خود پزشکی قانونی چند تا روانپزشک معتمد رو معرفی میکنه و میگه باید پیش یکی از اینا بری، اون زمان اون روانپزشک یه جلسه پدرش رو خواسته بود، یه جلسه هم گفته بود که من تلفنی با مامانت صحبت میکنم، یه همچین چیزی من یادمه، که پدرش خیلی به زور اومد، اصلا نمیخواست بیاد ولی به زور اومد و چند دقیقه موند و رفت. خب مشخص بود که اصلا رضایتی نداره، اصلا به هیچ عنوان، چون همش به این میگفت که من بهت یه عالم پول میدم، تو برو خارج از ایران، تو میخوای مانتو مغنتو در بیاری، برو خارج در بیار. یعنی تصورش همین بود که تو میخوای مانتو مغنتو در بیاری، نه چیز دیگه، نه اینکه میخوای اون مردی که هستی باشی، بهت جامعه این اجازه رو بده که تو واقعا اون چیزی که در درونت هست همون باشی. البته مادر همسرم خیلی از این موضوع ناراحت بود که چرا من تا الان نفهمیده بودم این ماجرا رو، یعنی خیلی فرق داشت مواجهش با پدر ایشون، میگفت که من چرا نفهمیده بودم، من مادر بدی بودم. خیلی شاید الان گفتنش راحت باشه، ولی من و ایشون 2 سال اجازه نداشتیم خونه پدر مادرش بریم، نه توی اون پروسه‌ای که داشت کارهای اداری انجام میشد و دیگه قبل از جراحی کم کم مونده بود که جراحی بشه و فکر میکنم چند ماهش هم شاید بعد از جراحی بود، چون پدرش میگفت که خب من
دختر داشتم، الان همسایه چی میگه؟ نمیگه این پسر از کجا اومده، نمیگه این کیه. میدونی همش این ترس رو داشتن. و مثلا اگر که و ببین، من اصلا دلم نمیخواست که رابطه ایشون با خانواده‌اش کمرنگ بشه، با اینکه برخورد خوبی با من نمیشد. مثلا نگاه خانواده‌اش به من اینطوری بود که این بچه ما رو خراب کرد، این بچه ما رو ازمون گرفت. میدونی قبل از این که جراحی انجام بشه خیلی سعی کردن با تنها گذاشتنش کاری بکنن که ایشون منصرف بشه و جراحی نکنه. ببین خیلی طول کشید تا مثلا پدرش بخواد این اسم رو صدا بزنه. خیلی که میگم طول کشید، شاید مثلا نزدیک 2 سال طول کشید. بعد مادرش خیلی سریع‌تر واقعا توی هر مرحله بعد از اینکه تصمیم گرفته بودن که همراه بشن، خیلی سریع‌تر بود این همراهیش. یعنی وقتی که اسم اعلام شد بهشون، هیچ وقت نشد که مادرش غیر از اون اسم چیز دیگه ای صدا کنه، مثلا اسم قبلیشو بخواد صدا کنه. ولی مثلا عموش توی یه یادم مهمونی بود که کل خانواده بودن و حتی خیلی غریبه ها بودن، و مثلا یادم نمیدونم چرا یه سکوتی بعضی وقتا میشه توی یه مهمونی، بعد مثلا یه نفر یه چیزی میگه همه برمیگردن. عموش فکر کن اسم زمان دختر بودن ایشون رو صدا کرد، در حالی که خب بقیه مثلا میگفتن آقای دکتر، میدونی؟ بعد خب مثلا من خودم اونجا خیلی ناراحت شدم. نه فکر کنم مثلا شاید خیلی براش مهم نبود که چی داره میگه. اصلا میدونی بعضی از آدم ها خیلی خودخواهن، یه ذره خودشون رو به زحمت نمیندازن که یه ماجرایی براشون مهم باشه. ارزش تو وقتی برای خودت فقط قائلی نه برای دیگری، خیلی راحت میتونی این کار بکنی.
بعد از تغییر مدارک هویتی، آتش و همسرش ازدواج کردن.
آره مامانم خیلی اصرار داشت که دیگه یعنی چی مثلا شما دوتا دارید با هم اینطوری زندگی میکنیم، حداقل اینو رسمیش کنین، اگرم الان نمیخواین مراسم بگیرین حداقل یه عقدی یه چیزی بشه دیگه. مثلا بیشتر از این من دلم نمیخواد که احساس بکنم که توی چشم هستم و فلان. و یه صحبتی کردیم و قرار شد که خانواده ایشون بیان خونه ما که یه حالت رسمی پیدا بکنه. حتی قراره به عقدم نبود، ولی دیگه اینا اومدن. ببین همش یه طوری پیش رفت که دیگه اصلا انگار که تو اصلا روی قایق نشستی و دارن میبرنت. اومدن و بعد رفتن نمیدونم عقد آوردن و ثبت کردن و بعد قرار مدار عروسی گذاشتن برای چند ماه بعدش. و بعد اتفاقا ما یک عروسی خیلی مفصل خیلی قشنگ هم گرفتیم. بعد یک عالم مهمون داشتیم و خیلی عروسی واقعا با شکوهی بود، خیلی با من چسبید و خیلی شاد بودیم واقعا. ببین همسرم الان واقعا همون زندگی رو داره که همیشه دوست داشت. این که میگی به آرامش رسید یا نه، آره واقعا به آرامش رسید. و نمیدونم حالا اینو توی پادکست میذاری بقیه هم بشنون یا نه، ما اولین سکسی که داشتیم بعد از جراحی ایشون، من متوجه شدم که به دکتری که جراحیش کرده بود مسیج داد و ابراز این رو کرد که من الان خیلی واقعا اون زندگی که دوست دارم هست، اون چیزی که دوست دارم برام اتفاق افتاده و خوشحالم. ولی ببین گفتم بهت، وقتی که مواجه میشه با یه فردی که جدید وارده مثلا دایره دوستیمون شده یا دایره معاشرتمون شده چیزی بهش نمیگه، دوست ندارم اون طرف بفهمه. بعد از ازدواجم من یه دایی دارم که خیلی دوستش داشتم همیشه، ما اصلا با هم بزرگ شده بودیم. اون مثلا دیدم مسیج فرستاده و یه حرفایی زده که اصلا قشنگ نبود، من همون لحظه گذاشتمش کنار بر تا آخر عمرم، انگار که مرد اون لحظه برای من. یعنی میدونی انقدر انتخاب من برای من با ارزش بود و هست و انقدر من بهش اطمینان دارم، به انتخاب خودم و افتخار میکنم به راهی که ما با هم دیگه رفتیم. من داییمو میگم فقط ثانیه طول کشید گذاشتم کنار. ببین اولا که برای من فکر میکنم از لفظ همجنس باز استفاده کرد که خب میدونیم این فوشه، اگرم تو منظور دو شخصی هست که همجنس هم هستن و با هم رابطه عاشقانه دارن بعد بگه همجنسگرا، درستش اینه، ولی در حقیقت انگار که به من فوش داد دیگه وقتی که میگه همجنس باز. و اینکه وقتی این حرفو میزنه انگار که داره میگه من همسر تو رو قبول ندارم به عنوان یه مرد، همسر تو یه مثلا زنه، اگر اون زن باشه من میشم همجنس باز دیگه، یعنی اون فوشی که به من داد. خب خیلی توهین بزرگی بود هم به من هم به همسر من، برای اینکه خب آدمایی که همجنس گرا هستن کاملا مثلا من قبولشون دارم، خیلی براشون احترام قائلم، یعنی مثلا هر آدم دیگه اصلا فرق نمی کنه که طرف گرایش جنسیش چیه، به من اصلا ربطی نداره.
ستاره با اسم مستعار خودش رو نان باینری هویت یابی کرده.
یه جرقه خورد که احساس کردم که من بیشتر از این که مرد باشم زن هستم، یا بهتر کویر، چیزی فراتر از این دوگانه. و این فکر یهو یک آرامش و رهایی در بدنم آورد که سخت توصیفش در کلام واقعا، انگار که یه حصار تنگی از وجودم برداشته شده بود. البته که یک تردیدی، یعنی همزمان یه تردیدی از ذهن می اومد که در مقابل این اطمینانی که از بدنم در بدنم احساس می کردم و انگار یه اتصالی داشتم من با بدنم که بیشتر از 25 سال به جز لحظات گذرایی که در ایران تونسته بودم با بدنم اونجوری که می خوام ارتباط برقرار کنم، که خیلی تعریف میشد با دوستی هایی که داشتم، این احساس رهایی رو نکرده بودم. و انگار که حالا من یک با واژه نان باینری یه زبانی برای توصیفش پیدا کرده بودم که این زبان رو، این واژگان رو نداشتم برای توصیف اون تجربه‌ای که من در ایران داشتم. و خب قطعا یه بخشی از این دسترسی پیدا کردن از برخورداری و از مزیتی می اومد که مهاجرت این رو برای من آورده بود، زندگی کردن در جامعه ای که این واژگان درش کمتر سرکوب شدن. ولی اون چیزی که برای من خیلی روشن بود این بود که این من رو پیوند میداد با لحظات گذرایی در ایران که بی اندازه رهایی بخش و لذت بخش بودن، که توی اون لحظات نه برای خودم و نه برای دیگران در چارچوب مرد نمی گنجیدم و حتی در چارچوب زن هم نمی گنجیدم، اصلا از این دوگانه ها فراتر می رفت. و این یه اطمینان قلبی می آورد که در برابر همه تردیدها قرار می گرفت، انگار که بشه یک لنگرگاهی، یا بهتر یه ستاره ای که من رو راهنمایی میکرد در ظلماتی که درش به سر میبردم. و همزمان یه سری تردیدهایی داشتم که متوجه شدم که این تردیدها تردیدهاییه که خیلی رایجه، یعنی این شکلی نیست که آدم در یک لحظه خودش رو بازکشف بکنه و از اون نقطه به بعد همه چیز دیگه قطعی باشه. و این تردیدها برای من یک سری چیز مشخصی بودن. یکیش این بود که نکنه این یه فاز موقتیه. یه تردید خیلی خیلی بزرگتری که مدت‌ها طول کشید تا بتونم باهاش سر و کله بزنم این بود که اگر که من ترنسم، اگر که من ترنس نان باینریم، چرا در کودکی و نوجوانی بهش پی نبردم؟ انگار که هر چه زودتر به این پی ببری اصیل تر و در واقع ترنس تری. و جوابی که من براش پیدا کردم این بود که اتفاقا من با باز نگاه میکنم به کودکی و نوجوانیم، بدون اینکه بدونم، اتفاقا تا جایی که برام عمد بود در شکل رفتار کردنم، در دشواری هایی که باهاش مواجه بودم، در رابط هم با بقیه آدم ها، زیست ترنس و نان باینری رو تجربه میکردم بدون اینکه بدونم. و این یاداوری که مسابقه‌ای در کار نیست و همزمان آشنا شدن با روایت‌های بسیاری از آدم‌ها که حتی در سال‌های خیلی دیرتری در میانسالی خودشون رو بازکش کردن. یه سوال دیگه‌ای که خیلی ذهنم رو درگیر می‌کرد این بود که من اگر واقعاً ترنسم چرا به این در ایران آگاه نشدم؟ و اون سختی‌های مشخصی که افرادی که ترنس هستن و ترنس بودنشون آگاهن در ایران متحمل میشن رو من متحمل نشدم. انگار که اصالت ترنس بودن پیوند میخوره با میزان آسیب و رنجی که کسی میکشه. شکلی که این برای من حل شد و خیلی هم تجربه لذت بخشی بود این، که باز هم برمیگرده به دسترسی به منابعی که من اینجا دارم. من خب در فضای دانشگاهی هستم و مرکز مشاوره دانشگاه یک فضای مشاوره گروهی داشت با افرادی که کسایی که در ابتدای مسیر پیدا کردن هویت خودشون زیر چتر LGBTQ هستند. وقتی من این دشواریم رو به اشتراک گذاشتم با بقیه آدم ها، یک کسی گفتش که چرا ترنس بودن رو در نسبت با ستم دیدگی و رنج تعریف بکنیم به جای نسبتش با لذت و رهایی. یه شکل جدیدی از درک برای من به وجود آورد. اینکه آره، برای افراد ترنس خیلی مرز وجود داره و جامعه خیلی جدا افتادن و تنهایی سختی کشیدن رو اعمال میکنه با این مرزهایی که میکشه، اما در برابر این افراد ترنس خودشون بودن و رهایی رو با پیدا کردن همدیگه و پل زدن روی این مرزهاست که خودشون رو تعریف میکنن. و این در طول شاید چندین ماه، یک سال، این ذره ذره به من کمک کرد که من اون قطعیتی که در بدنم احساس می کردم رو از نظر ذهنی بهش دست پیدا بکنم و همزمان این که بتونم تجربه خودم رو در سالهای کودکی و نوجوانی و جوانی با این زبان باز تعریف بکنم. این اون مسیری بود که من طی کردم.
اسم واقعی ستاره اسمیه که بیشتر رو دخترها میذارن و اسمش هم در پروسه بازکشف هویتش براش نمادین بوده.
چون که روز اول کلاس، خب هر سال معلم جدید تو سالهای راهنمایی که دیگه پر ترم برای کلاس‌های مختلف معلم جدید و به حضور و غیاب که میرسید، خب مدرسه هم که مدرسه پسرونه بود، بنابراین اصلا این سوال نباید مطرح میشد. اسم که خونده میشد و من میگفتم حاضر، اولین واکنش معلم میگفتش که مگه اسمت اسم دختر نیست؟ و بعد خنده کل کلاس. و بعد این هر سال و هر معلمی هی تکرار میشد که این تحقیر هم جنسی از زن ستیزی داره، به خاطر اینکه چیزی که همراهش میاد اینه که تو به اندازه بقیه مرد نیستی. هیچ وقت برای من، هرچند که من به طور پیاپی با این مشکل روبرو میشدم، هیچ وقت نشد که من اسمم رو دوست نداشته باشم. اتفاقا از همون زمان من احساس میکردم که این چه سوال احمقانه ایه که چرا آدم ها با یک اسمی چنین واکنشی رو نشون میدن. و این فهم که مشکل از من نیست، این نیست که چیزی در مورد اسم من اشتباهه. هرچی گذشت و بعد مخصوصا وقتی که من خودم رو بازکش کردم به عنوان یک فرد ترنس نان باینری، این اسم برای من خیلی خیلی عزیزتر شد. هرچند که خب دیگه در مهاجرت اون معناش رو از دست داده، اون سوالی که برای آدم ها به وجود میاره دیگه نیست، ولی برای من این اسم خیلی شکل نمادینی پیدا کرد. این اسم من به من خیلی کمک کرد که در دوگانه مرد و زن لزوماً خودم رو نبینم، و اساساً اون دوگانه همیشه برام یک دوگانه ساختگی بودنش برای من مشخص باشه.
از ستاره درباره شرایطش تو مدرسه پرسیدم.
من توی دوران مدرسه، مخصوصا دوران دبیرستان، به خاطر اینکه دوران دبیرستان دورانیه که در مدارس پسرها دارن دوران بلوغشون رو میگذرونن و یه فضای خیلی سمی هست. اینجا در واقع دوران دبیرستان دورانیه که به شکلی خیلی خشن و به شکلی خیلی فیزیکی قراره که این پسران و افراد ترنسی که مرد اطلاق شدن در ابتدای تولدشون، اینا مرد بار بیان به اون مرد سمی و اون مرد خشنی که در چارچوب سنتیه، چارچوب پدرسالار می گنجه. در دبیرستان اتفاقی که می افتاد این بود که چیزی رایجه در دبیرستان های پسرونه که من اینجا داخل گیومه میذارمش به اسم شوخی دستی، که مشخصه چیه دیگه، یک شکلی از خشونت فیزیکی که آشکارا خشونت جنسی هم هست و این رایجه. و اتفاقا کادر مدرسه و معلم ها و اینا هم فکر میکنن که خب اینا همشون پسرن دیگه، اینا همه با هم شوخی میکنن. اینطور نیست، این نیست که همه با هم شوخی میکنن. اتفاقا یک گروه مشخصی بیشتر تحت این حمله ها قرار میگیره، اون گروهی که بهش میگن، بهشون اینا لوسن، نونورن، اوا خواهرن و واژگانی که بسیار رکیک تر. و من بعدها متوجه شدم که در واقع کسانی که آشکارا اون نشانه های مردانگی رو چه از نظر رفتاری چه از نظر فیزیکی ندارند، اینا میشن یک سری ابژه هایی که میشه اون خشونت جنسی رو روشون تمرین کرد که بعد در اجتماع امتداد پیدا میکنه. به خاطر اینکه من از نظر فیزیکی هم خب جسه ظریفی داشتم، اون نشانه های مردانگی در اون دوران که میشه ریش و سیبیل و موی دست و بدن و اینها، آره من اون بچه بودم که بیشتر زنونه است و میشه یکی از کسایی که میشه روش خشونت و قدرت رو تمرین کرد، اون برتری مردانه رو روش اعمال کرد. و بعد اتفاقی که می افتاد این بود که خب من برای اینکه خودم رو حفظ بکنم، برای اینکه خودم رو امن نگه دارم، به گوشه‌گیر و گوشه‌گیرتر شدم در اون سالها. از طرف دیگه خب این میشه اون بخش رنج و ستمی که من از به عنوان یک فرد نان باینری تجربه می‌کردم. ولی در کنار این و بسیار بسیار مهمتر از این، روابط دوستانه‌ای بود که توش بدون اینکه باز مجدد واژگانش رو داشته باشیم فراتر میرفت از این نسبت مرد زن یا هر ترکیب دیگه‌ای. اینها اون روابطی بود که من درش احساس میکردم که خودم هستم، من درش احساس میکردم که دارم نقشی بازی نمیکنم. و بعد یکی از لذت بخش ترین چیز هم اینه که من چندین و چند دوست دارم که هممون به عنوان افراد ترنس نان ماینری سالهای بعد کام آوت کردیم و بعد با هم که حرف میزنیم و نگاه میکنیم به اون سالها میبینیم که ما ترنس بودیم و خودمون نمیدونستیم. اینا خیلی این روابط بین انسانی که به خاطر اینکه خب من که این واژگان رو نداشتم، افراد دیگه هم که اون دوستان هم همین واژگان رو نداشتن، ولی انگار که تو خودت رو در این که آدم های دیگه چطوری به تو نگاه میکنن یک امکانی رو به تو میده که خودت رو باز تعریف بکنی، ببینی که من چرا توی این رابطه، چرا توی این دوستیه برام بی اندازه ارزشمنده، چه چیزی اینجاست که من براش واژه‌ای ندارم ولی میدونم که چیزیه که بی اندازه به اون کسی که من هستم پیوند میخوره. این پل زدن ها در برابر اون طرد شدن و به حاشیه رونده شدن بود که به من بعدن در موقع که مهاجرت کردم به من کمک کرد که خودم رو پیدا بکنم.
از ستاره پرسیدم که پیش خانوادهش کامات کرده؟
من اتفاقا در همون روزهای همون اوایلی که خودم رو به عنوان یک فرد نان باینری بازکشف کردم با خواهرم که اون هم در خارج از ایرانه در میون گذاشتم و خیلی خیلی واکنش خوبی داشت، یعنی بسیار پذیرا بود، بهم گفت که بهم افتخار میکنه و اولین سوالی که ازم پرسید این بود که چه پرونان هایی رو ترجیح میدی. با خواهرم بنابراین خیلی خوب بود و اتفاقا این تجربه کام اوت کردن پیش خواهرم خیلی خیلی برای من آرامش بخش و خیلی لذت بخش بود، که اینکه بخواد یه موقع نگران بودم که میخواد سوال بپرسه، میخواد تردید بکنه درش، اصلا و این خواهرم خب بزرگترم هست از من، ولی پیش پدر و مادرم من کام اوت نکردم و دلیل این کام اوت نکردنم هم خیلی بیشتر از این که برگرده به دشواری توضیح دادن این که نان باینری یعنی چی، من میدونم که خب در ذهنشون این نمی گنجه، بیا باید صحبت بکنی اینا رو، مفاهیمی که یکو شالوده فکری والدین من رو زیر سوال میبره که یعنی چی، که مگه میشه آدم ها یا مردن یا زن دیگه. ولی خانواده من، مادر پدرم، همواره من هر تصمیمی که گرفتم، حتی تصمیمی که باش موافق نبودن، همواره من رو همراهی و ساپورت کردن. بنابراین در این که اوکی در گفتگو کردن میدونم گفتگو سختی خواهد بود، میدونم که اذیت میشیم، چیزهایی گفته میشه که آزاردهنده است، طول خواهد کشید، اینا نگرانی من نیست. ولی دلیل اصلی که من کام اوت نکردم اینه که اساسا این گفتگویی نیست که من بخوام با پشت واتساپ و ویدیو و اینها باهاشون در میون بگذارم، میدونی؟ خب من مادر پدرم در ایران هستن و من هم امکان برگشت به ایرانی رفت آمد رو ندارم و واقعا احساس میکنم که این مسئله چیزی نیست که اصلا بشه با فاصله از این دور با پشت تلفن و تصویری و اینها بشه منتقلش کرد، به خاطر اینکه یک چیز یک گفتگوی خیلی صمیمانه و خیلی دشواریه که حضور فیزیکی میخواد. اتفاقا این هم یکی از اون سوالهای دیگه‌ای بوده که من باهاش سر و کله زدم، به خاطر اینکه یکی از این روایت‌های مرکزی که شاید روایت مینستریمی که مخصوصا در فضاهای در کشورهای غربی مطرحه اینه که انگار که آدم‌ها حتما باید کام اوت بکنن پیش خانواده‌شون و اگر کام اوت نکنن یک چیزی انگار کمه. و خب با توجه به مهاجرت و اینها من به نشستم که نه این ممکن نیست برای من، این چیزی نیست که من بخوامش در این چند سال. هرچند چیزیه که خب آدم دوست داره، ولی احساس میکنم که نه، این نه چیزی از من کم میکنه، نه چیزیه که بشه واقعا به این شکل بازگوش کرد. ولی یک چیزی که هست اینه که من متوجه شدم که چقدر نسبتی که جوری که آدم ها به من نگاه میکنن بستگی به این داره که چقدر من شکل لباس پوشیدنم، چقدر میزان آرایشی که دارم، یا آیا لاک زدم یا نزدم، یا اصلا چه لباسی تنمه، این نقش بازی میکنه در اینکه چقدر اون آدم های دیگه من رو به عنوان یک فرد نان باینری میپذیرند. و این چیزیه که به شدت آسیب زاست. این چیزیه که در محافلی که کامیونیتی LGBTQ اینجا داره با هم خیلی به خودمون یادآوری میکنیم که ما قرار نیست که برای کس دیگه ای یک بیان جنسیتی، یه جندر اکسپرشنی داشته باشیم که این آدم ها ما رو ببینند و بتونن ما رو بشناسند باهاش، و لازم نیست که من هی انگار که یه کاری بکنم که برای اینه که افرادی که ترنس نیستن من رو به عنوان یک فرد ترنس ببینند و راحت بتونن بشناسند. کمان که خب خیلی جاها چیز نیست، یه موقعی هست که روزایی هست که آدم روز سختی داره، اصلا درگیر این نیست که من بخوام فلان جا برم باید برای آدم های دیگه چه لباسی بپوشم و اینها. و همزمان از طرف دیگه هم من متوجه شدم که چقدر وقتی که من اون شکلی که میخوام لباس میپوشم، اون شکلی که میخوام آرایش میکنم، آدم ها گارد میگیرن در برابرش. اون افرادی که ترانسفوب هستن شکل دیگه ای برخورد میکنن، این به شکل ریز پرخاشگری خودش رو نشون میده، اینکه چطور تمام مدت، حالا بگم باز من محیط آموزشی هستم، سوادت رو به پرسش میگیرن که همراه باش این باز پیوند میخوره با اون تبعیض موجود علیه کسانی که خب سفید پوست نیستن، آمریکایی نیستن، یک لهجه ای دارند، این لایه ها روی هم سوار میشه. و یک جاهایی هست و یک فضاهایی هست که من ترجیح میدم که اتفاقا از مزیت پسینگم استفاده بکنم، اینکه خب آره من در اگر که به شکل لباس مردانه ای تنم باشه توی فضاهای عمومی آدمو فکر میکنن که خب این یک مردیه، و این یک جاهایی من لازم از این استفاده بکنم که احساس امنیت بکنم، به طور ویژه مثلا توی فرودگاه های مثلا اماکنی که بیشتر جنبه نظارتی داره. بنابراین آره، این خیلی خیلی در نسبت با بدن این خیلی یه چلنج هر روز است، یه چلنج هر روز است، و البته یه این چلنج هم یه جاهایش لذت بخشه، یه این چلنج هم خیلی وقتا جوریه که آره من امروز با بدنم چطورم، امروز چه احساسی دارم نسبت به بدنم، و این خودآگاهی نسبت به بدن، این گوش کردن به بدن و پیوند برقرار کردن باهاش یکی از عزیزترین و ارزشمندترین چیزاییه که کشف خودم با عنوان یک فرد ترنس به هم هدیه داده.
حالا که به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم، یه فرزند ترنس 29 ساله داره. حالا میگه که از همون زمان بچگی فرزندش متوجه تفاوتش با پسرهای دیگه شده بوده و به یه شیوهی تلاش کرده که بفهمه که موضوع چیه.
یه بار یه تبلیغی رو شنیدم تو رادیو که میگفت رایگان با مشاوران ما تماس بگیرید و اینا، خیلی خوشحال شدم، گفتم حتما این مسئله رو من زنگ بزنم یه روزی که تنها بودم این کار رو انجام بدم. بعد یه روز که همسر سابقم خونه رو به اصطلاح به قصد محل کارش ترک کرده بود، سریع شماره رو گرفتم و که باهاشون صحبت کنم، با همین مشاورای رادیویی. همون اول صحبت که بودم همسرم در رو باز کرد اومد تو، اومد داخل، خب من بدون اینکه مثلا اون متوجه بشه سعی کردم تلفن رو قطع کنم، چون اگر راستش رو میگفتم دعوا میشد، اگر راستش رو نمیگفتم متوجه میشد که خب اون طرف خط تلفن یه آقاست، بازم مشکل پیش میومد. در هر حال با اون آقای مشاور بازم تماس گرفتم روزهای بعد و ایشون به من گفتن که من زیادی حساسم، چون ظاهرش مثلا شیرین و دوست داشتنیه و مورد توجهه، به همین دلیل به اصطلاح این حالت ها رو از خودش نشون میده. شنیده بودم مثلا دورا دور که بعضی ها اینطوری هستن، ولی اینکه تو دوستان و آشناهای همچین چیزی باشه اصلا، و به همین مسئله منو خیلی نگران میکرد. یعنی میگفتم خب توی فامیل، تو دوستا، تو آشناها هیچ کسی همچین موردی نداره و مثلا الان اگر این اینجوری باشه. ولی خب تا مدت ها صحبت های این آقای مشاور که به من گفت انگار در حکم مطلق مثلا برای من بود، یاداوری که میشد برام، به خودم دلداری میدادم، روحیه میدادم. مثلا شاید پیش خودتون بپرسین خب واقعا آدم ناراحت میشه؟ واقعا آدم ناراحت میشه. یعنی ناراحتی من، هم ناراحت بودم هم نگران، چون میدونستم اگر کیانی همچین موردی مثلا داشته باشه یه راه بسیار بسیار سخت و پر از دردی رو مثلا به همراه خواهد داشت، اول از همه برای خودش، بعد برای پدرش یا خواهرش کیانا همینطور، و خودم از همه بیشتر، چون میتونم بگم باید با پدرش چی کار میکردم، چون خیلی علامت سوال گنده بود برام که با اون چی کار کنم. و همون دوران، یعنی همون دوران راهنمایی بود که کیان به من گفت یه دوستی داشت به اسم حسین، تو همونجا بود، تو همون مدرسه بود، خیلی از نظر فکری با هم جور بودن و با هم دیگه همخونی داشتن. گفتش که مامان بیارمش خونه. گفتم آره حتما. چند بار که آوردش خونه، یعنی اولین برخورد جدی من با کیان همون موقع پیش اومد که بهش گفتم، یعنی قسمش دادم، گفتم خواهش میکنم دیگه با حسین نگرد. یعنی خواستم که کیانو درگیر احساسات مادر فرزندیش کنم، از اون طریق مانع بشم که این با اون مثلا بره و بیاد و اینه، چون ناراحت بودم. بعد من چون روابط عاطفی من با کیانو کیانا خیلی عمیق بود، میدونستم که از طریق درگیر کردنش با این احساسات چه میدونم مادر فرزندی میتونم مانعش بشم، ولی بعد از یه مدتی تقریبا یه 3-4 ماه بعد فهمیدم که دوباره با حسین مثلا تمام قراراش، مهمونیاش، جاهایی که میخواست بره همش با اون بود. ولی واقعا الان که مثلا این حرفا رو دارم میزنم خیلی خودم رو شماتت میکنم که خب من چرا اینقدر غافل بودم، چرا نفهمیدم خب این بچه پس با کی حرف بزنه، حرف دلشو با من بزنه، با پدرش بزنه، با کیانا خواهرش بزنه، با کی پس حرف بزنه. بعد جالبه بهتون بگم یه مورد دیگه ای هم تو همسایگیمون بود اون موقع تو دوره دبیرستان. یکی از دوستاش از یه خانواده خیلی مؤمن و اسلامی بودن، بعد از مدت ها ما هم فهمیدیم، هم شنیدیم که ازدواج کرده. کیان به من گفت مامان محمد ازدواج کرده، به زور پدر مادرش بچه دارم شده. باور نمی کنید، حتی همون موقع پیش خودم گفتم ای خدا کاش مثلا کیانم می شد ازدواج کنه و بچه دار باشه. یعنی به هر ترتیبی حاضر بودم که این اتفاق مثلا نیفته و برملا نشه. یعنی الان دارم فکر میکنم همون محمد که وادارش کردن ازدواج بکنه و بچه دار بشه، اون یعنی خودش دیگه مرده دیگه، یعنی خودش دیگه به عنوان محمد هیچ محمدی وجود نداره، به خاطر ترسی که از نگران بودم از مردم، از دوستا، از آشناها، فامیل، از پدرش، مخصوصا از پدرش. یعنی مبارزات من و مواجه شدنم با جنسیت فرزندم تا این موقع همین بود. ولی یه فیلمی دیدم به اسم آینه های روبرو، که داستان فیلم مال دختریه که به زور میخوان شوهرش بدن و خلاصه مثلا با مشقت‌های فراوان موفق میشه، مثلا میره آلمان و عمل تغییر جنسیت میده و اینا. این فیلم هنوزم دلم میخواد باز ببینمش. واقعا یه نقطه عطفی بود برای این ذهنیت درگیر و تغییر ناپذیر من که به خودم اومدم و کم 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 با کیان وارد یه جبهه شدم و یه روزی تصمیم گرفت از کشور خارج بشه، با من صحبت کرد. یعنی تمام پلناش و نقشه هاشو کنار هم قشنگ چیده بود و من از این همه تفکر و نظمی که به آیندهش داده بود واقعا به وجد اومدم. این بود که با مثلا رفتنش موافقت کردم، چون اصلا دوست نداشتم بره. اون موقع کیانا رفته بود از پیشم، دیگه پیشم نبود، فقط این مونده بود و دل کندم، گفتم بذار این بچه بره دنبال سرنوشتش. حالا که من کمکی نمیتونم بهش بکنم، حداقل خودش که اینقدر قشنگ پلناشو کنار هم چیده، بذار بره خودش ببینم خودش چی کار میکنه. که دیگه از اون به بعد دوتایی افتادیم تو یه جبهه و دنبال برنامه ریزی برای اینکه مثلا حالا پدرش رو فقط متقاعد کنیم که این از کشور بره، نه اینکه اون مسئله رو بفهمه. ظاهرش نشون نمیداد، چون به خاطر همون ترس و واهمه‌ای که از پدرش داشت سعی میکرد ظاهرش رو حفظ بکنه. ولی گاهی اوقات که حالا به یه مهمونیایی میرفت و مثلا حالا یه مقدار زیر ابروش و اینا رو برمیداشت، اون تقریبا یه چیزایی متوجه شده بود. ولی تا اون لحظه آخر، یعنی کار عاقلانه‌ای که کردیم، سعیمون بر این بود که تا اون لحظه آخر متوجه نشه که موافقت بکنه با خروجش از کشور. ولی الان فهمیده ها، الان متوجه شده و یه جورایی حالا به زورم که شده قبول کرده.
از طلا پرسیدم که آیا دخترش درباره هویت جنسیتیش باهاش صحبت کرده بود؟
کمابیش میدونستم بعد، ولی خودشم که با هم صحبت میکرد، همون یکی دوباره اول که مواجه میشدم، خیلی مستقیم و خیلی شاید با خشونت مثلا میگفتم نه اینطور نیست، تو باید بری مثلا آزمایش بدی. مثلا اینو که میگفتم میگفت رفتم دادم. همه این کاراشو کرده بود، همه کاراشو، یعنی تصمیمشو از ایران گرفته بود. من تو دفعات اول، دوم، سوم، تو همون نوجوانیش چرا به هم، حتی خودشم جرأت کرده بود که به هم بگه، ولی واقعا خب سخت بود برای منم، پذیرشش سخت بود. ولی بعدن یه مقدار دیگه آرامش پیدا کردم و میگم اطلاعاتم بیشتر شد و فیلم دیدم و که تونستم پذیرش داشته باشم. اولین بهترین پذیرنده ها تو خانواده خودم بود که مادرم و کیانا بودن. این دو نفر خیلی تازه اونا با من صحبت میکردن، حرف میزدن، من خیلی از این بابت خوشحالم. خانواده خودم، فامیلای خودم، همشون واقعا پذیرششون عالی بود. ولی این نگرانی ها برام بود که مثلا اوی فلانی الان میپرسه، هیم میپرسه پسرت چطوره، اون چی کار میکنه، فلان، من چی باید جواب بدم. 100% این نگرانی ها بود. حتما به شما بگم، یه روزی خانواده مادریم همه دعوت بودن خونه مادرم، من اتفاقا عکسشو بزرگ کرده بودم زده بودم و به همشون اعلام کردم، گفتم که این از این به بعد دختر دوم من اینه، با این اسم هستش، یعنی با افتخار. و همشون انقدر خوششون اومد و انقدر پذیرا بودن. خوشبختانه این مسئله رو من نداشتم، خدا رو شکر، ولی مطمئنم که خیلی از خانواده ها 100% این مسائل رو خواهند داشت. من حتی با دوستان خودمم، چون من خیلی دوست و رفیق و اینا خیلی زیاد دارم، با همشونم که صحبت کردم به همشون گفتم این داستان رو و آرزو میکردم که یک کاش از اول همینطور بود که میدینی خود این بچه اینقدر مثلا این مشکلات و اینا رو تحمل نمیکرد.
نهار که به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم هویت نان باینری داره. 8 ساله که مهاجرت کرده آمریکا.
اینو من راجع به هویت نان باینری خیلی میشنوم که آدم ها فکر میکنن یه مثلا انگار فقط در تیپ و قیافه ی آدمه، یعنی اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن آندروجنس، مثلا اینکه تو آره مثلا مدل موهات یه جوریه که هم میتونه زنونه باشه هم میتونه مردونه باشه، جنسیت نداره، یا مثلا لباسات جنسیت نداره. اون فقط یک وجه این ماجراست، یعنی پریزنتیشن، اکسپرشن، اینکه تو چطور خودت رو نشون میدی، چطور خودت رو اکسپرس میکنی، یک وجهی از ترانس بودن و نان باینری بودن و همه ایناست. من تقلیل دادنش، یعنی خیلی خیلی میخوام جلوی این اینو بگیرم که تقلیل دادنش این به این که حالا من انتخاب میکنم چی بپوشم. من خیلی وقتا انتخاب میکنم که پوششم به شدت زنانه باشه. حالا پوشش زنانه هم که خودش، یعنی فمینینیتی رو مثلا زنانگی رو یه ذره مثلا زیاد میکنم در پوششم، به خاطر اینکه این اون چیزیه که اون روز حس میکنم، این یه زنانگی به من دسترسی به یه چیزایی میده که میخوام اون روز بهشون دسترسی داشته باشم. یه وقتایی به شدت به سمت مردانه میره پوششم، ولی هیچ کدوم از اینا معنیش نیست که من در اون روز زنم یا من در اون روز مردم. من همیشه نان باینریم. به نظر من همش از اون نگاهی میاد که جنسیت در ذات خودش یک چیز دوگانه است و تو اگه میخوای از زن بودن خارج شی داری به سمت مرد بودن میری، یا اگه میخوای از مرد بودن خارج شی داری به سمت زن بودن میری. یعنی انگار که هیچ حالتی غیر از این دوتا، انگار که مثلا یه طیفه بین زن و مرد و تو از این که میای بیرون داری به سمت اون میری. شاید تجربه خیلی، شاید تجربه آدم ها از جنسیت برای خیلی ها یک طیف باشه، بر من اینطوری نیست. و به نظر من، یعنی مثلا من خیلی این گفتگو رو دارم که آره نه من مثلا بعد آدما میگن آره نه من نان باینری رو میفهمم، طیف دیگه بالاخره تو هم یه جایی از این طیفی. من جوری که نوپ، نه واقعا جایی از این طیف، من نه این طیف رو میبینم نه این طیف رو به رسمیت میشناسم. اصلا دیگه جنسیت به عنوان یک چیز ذاتی برای من هیچ معنایی نداره. این اون جاست که این مرز خیلی عمیق میشه، یعنی این اون مرز است که من حتی بعضی وقتا در کامیونیتی های کویر فارسی زبان هم این چیز رو احساس میکنم، این تنش رو احساس میکنم. برای من یک کهکشان از به همه ور میشه رفت از این دوتا نقطه رندومی که در طول تاریخ پرچم رو زدن روش که اینجا زن اینجا مرد. من هر وری بخوام میرم و هیچ کس غیر از خودم نمیتونه تعریف کنه که پس تو الان از اینجا که رفتی داری اونوری میری، پس تو میخوای مرد باشی، یه همچین چیزی. مثلا
تجربه کامات نهال چطور بوده؟
در روابط نزدیک برای من خیلی مهمتره این دیده شدن و به رسمیت شناخته شدن و فهمیده شدن تا جای ممکن، تا مثلا وقتی میرم دفتر فلان مثلا گواهینامه‌ام درست کنم، یا مثلا صاحب خونم میاد مثلا میخواد خونه رو بازدید کنه فلان. این جاها اونقدر برام مهم نیست، ولی خب میگم برای خیلی از دوستای ترنسم همه تک تک این اینتراکشن ها یه آزار روزانه ایه که مجبورم باهاش دیل کنن. یعنی این انتخابه که هی چقدر خودت رو نشون بدی، چقدر پنهان بشی، چون خودت رو نشون بدی آزار خارجی ببینی، پنهان بشی آزار درونی. خود این پنهان کردن هویتم چیز دیگه، یعنی اینم یک شکلی از ترامای مزمنه. برا من اون شکلی نیست، یعنی من یه وقتایی میتونم بگم باشه بابا من حالا اصلا من خودم رو با ضمایرم معرفی میکنم، و بعد طرف اگه میسجندر میکنه و نمیفهمه و اینا دیگه میگم اوکی ولش کن، حالا من که تو که تو زندگی من نیستی الان برام مهم نیست چطور مثلا من رو خطاب میکنی. من راجب گرایشم اول برای خانواده کام اوت کردم و اون خیلی کام اوت رسمی تری بود که مثلا اول به خواهرم مثلا تلفن رو برداشتم زنگ زدم بهش که من استریت نیستم. بعد مثلا مامانم یه وقتی که اینجا بود نشستم مثلا پشت میز بشین من کارت دارم مثلا من استریت نیستم. ولی درباره جنسیت هیچ وقت مستقیم کامات نکردم. یکی دیگه از امتیازاتی که من در زندگی دارم اینه که پدر مادرم خیلی راحت میتونن رفت آمد کنن بین ایران و آمریکا، چون من خیلی وقتا پدر مادرم اینجان، حالا جدا جدا یا با هم، بعد مثلا مامانم دوستای منو میدید، بعد مثلا دوستام که از خونمون میرفتن مثلا مامانم میگفت نه حال فلانی دختره یا پسره، مثلا من میگفتم هیچ کدوم، بدون اینکه هیچ گفتگویی قبلش راجبش داشته باشیم. بعد مثلا میگفت خب یعنی چی؟ بعد مثلا از اینجا شروع کردیم به حرف زدن راجبش. به نظرم یه مقدار اینکه حداقل برای مامانم، بابام اونقدر دوستامو ندیده قبل از اینکه، یعنی به خاطر زمانهایی که اینجا بوده، به خاطر اینکه گفت بر مامانم چون گفتگوی ما از آدم‌ها شروع شد. یعنی مثلا تو فکر کن یه نفر 3 ساعت تو خونه توه، مثلا داری باش حرف میزنی، چای ریختی براش، اون مثلا یه گل آورده، دوست فرزندته، و بعد این سوال برات پیش میاد که خب جنسیت این چیه؟ یعنی اول این آدمه رو میشناسی، یکم مجبور میشی خارج از درک این که خب من الان دارم با یک زن این تعامل میکنم یا با یک مرد تعامل میکنم، مجبور میشی اینا رو ببینی. به نظر من این خیلی کمک کننده بود در اینکه ما بتونیم یه گفتگوهایی داشته باشیم که مثلا من بتونم به مامانم بگم که فلانی پیش کدوم نیست فلانی. بعد مثلا مامانم هی مثلا براش خب نه اولش چی بوده، اولش این آدم چی بوده. بعد مثلا منم خب مثلا یه ذره اذیت میکردمش، ولی اینجوری بودم که خب چه فرقی برات میکنه، یعنی تو الان این آدم رو دیدی میشناسی، چه فرقی میکنه اولش چی بوده؟ چون میدونی یه ذره اگه بخوام این سوال رو روکتر بپرسم، حالا من میتونی اینو کات کنی، ولی چون ته تهش این سوال برات اینه که تو شلوارش چی بوده، چه فرقی میکنه؟ تو این آدم رو بشناس و باهاش اینتراکت کن اون شکلی که خودش داره خودش رو به تو نشون میده دیگه. میگم کانفلیکتی نبوده که مثلا دعوامون بشه که مثلا اونا اینجوری باشن که چرا تو اینجوری، ما نمیخوایم تو اینجوری باشی، میدونی؟ یعنی اگر سختی هم بوده، فرایند فهمیدن ماجرا برای اونها بوده، میدونی؟ یعنی مثلا بالاخره این که تو 50 سال طوری زندگی کردی که همه یا زنن یا مردن دیگه، بعد یهو میای خونه فرزندت و میبینی که 10 نفر آدم اینجا مهمونی دوستاش که اومدن، از این 10 نفر 5 نفرشون نمیتونی تشخیص بدی چیان، و بعدم که میپرسی جوابی که میگیری از قبلش گیجترت میکنه. در ولی خب من واقعا این احساس رو کردم از طرف خانوادم که واقعا هم میگم خیلی چیز کمیابیه، ولی من این احساس رو کردم از طرف خانوادم که تمام تلاششون رو میکنن که من رو بفهمن، و no matter what، حتی وقتی که من رو نمیفهمن من رو میپذیرن.
نهان یه جاهایی هم هست که دوست نداره از هویت جنسیتش چیزی بگه،
جاهایی که حدس میزنم آدم ها نمیشناسن و نمیدونن و بار توضیح دادنش میفته رو دوش من، و منم ترجیح دادم همه آدم ها در همه جای جهان بدونن نان باینری یعنی چی. راستش رو بخوای حوصله‌اش رو ندارم، یعنی حوصله توضیح دادن خودم رو برای آدم ها ندارم، به خصوص وقتی که این حدس رو میزنم که طرف ممکنه به خودش اجازه بده انکار کنه و از من بخواد که، یعنی انتظارش از من این باشه که اثبات کنم براش که جنسیت یک چیز باینری دوگانه نیست. جرم که that's not my work، اون کار من نیست، من مجبور نیستم این کار بر تو بکنم. اگر جایی باشم که مثلا ببین یه وقتی هست که مثلا من یه جایی باشم که در همون فضا بدونم آدم های نامباینری دیگه ای هستن که چیز محافظت کمتری دارن، پروتکشن های کمتری دارن، مثلا تو همون شغل اگه من احساس میکردم یکی هست که به این شغل بیشتر از من احتیاج داره، نامباینریه و هویتش داره پاک میشه در این فضا، شاید من شروع میکردم اونجا حرف زدن که آقا من هویتم نامباینریه، من زمایرم دیندمه و لطفاً این رو به رسمیت بشناسید. یعنی یه حالت سالیداریتی، این همبستگی اینطوری برام داره که اگه من توی فضایی ام که من تنها نامباینری جمعم و تمام بار توجیه کردن مردم برای اینکه من لازم نیست مرد باشم یا زن باشم میفته رو دوش من نمیکنم این کارو. خیلی آدما وقتی میخوان راجع به تجربه ترنس بدونن، سوال پشت همه سوالهاشون اینه که به من بگو ترنس بودن چطور زندگی تو رو سخت کرده، و 100% ترنس بودن زندگی آدم ها رو خیلی سخت میکنه. یعنی میزان خشونتی که آدم های ترنس میبینن به طور روزمره، میزان تبعیضی که میبینن اینجا، ایران، اروپا، اصلا شکی وجود نداره که شکلی که جهان با افراد ترنس رفتار میکنه، نظام های سرکوبی که وجود داره برای اینکه آدم هایی که جنسیتی خارج از این دوگانه زن و مرد دارن، همه اینا هست و همه اینا نه فقط هست که آدم میکشه. خیلی از آدم های ترنس کشته میشن به خاطر ترنس بودنشون. آمار خودکشی بین آدم های ترنس خیلی همیشه بالاتر از بقیه جمعیته. ولی اون چیزی که من هی در برابرش مقاومت میکنم اینه که ترنس بودن در ذات خودش، ترنس بودن و نامباینری بودن در ذات خودش رنج نیست. برای من، و اینم میگم، همه امتیازاتی که من در این زندگی دارم، دسترسی داشتن من رو به این ممکن کرده، ولی برای من نامباینری بودن و پیدا کردن این زبان رهایی بخش ترین چیز زندگیم بوده. یعنی جون منو نجات داده خیلی جاها، برای اینکه شکل دیگری در این دنیا نمیتونم زندگی کنم. این برای من خیلی مهمه که آدما بفهمن اون چیزی که ترنس، رنج ترنس بودن، رنج ترنس بودن نیست، رنجیه که بقیه به ما تحمیل میکنن، بقیه به ترنس ها تحمیل میکنن، جامعه به ترنس ها تحمیل میکنه. ذات ترنس بودن چیز رنجاوری میتونست نباشه اگه ما داشتیم در جهانی زندگی میکردیم که انقدر اصرار نداشت به زن زن است و مرد مرد است و کروموزوم فلان و کروموزوم بهمان. و من یه مقداری این رو با احتیاط میگم، به خاطر اینکه این رو هم میخوام آدما بفهمن که وقتی من میگم برای من نان باینری بودن چیز رهایی بخشیه و امتیازات منه که من رو دسترسی داده به این جنبه رهایی بخشش، معنیش این نیست که ترنس بودن فقط برای آدم های امتیاز دار چیز رهایی بخشیه. آدم هایی من میشناسم که این امتیازات من رو هم ندارن ولی مدام دارن مقاومت میکنن در برابر این که خب حالا به ما بگو که به چه شکل های مختلفی سخت زندگی به عنوان آدم ترنس. ما دوست داریم که راجع به این که به چه شکل‌های مختلفی زندگی زیباتره هم حرف بزنیم. چه چیزی ممکن میشه برای ما وقتی از دوگانه جنسیت خارج میشیم؟ چه چیزی برای روابطمون ممکن میشه؟ برای کامیونیتیمون ممکن میشه؟ برای زندگی خودمون، برای کرامت خودمون چه هزاران در جدید هم باز میشه همزمان با اینکه جهان هزاران در رو به رومون میبنده؟ که حالا اونایی که امتیاز دارن میتونن پاشونو بذارن لای اون در، اون دره رو باز نگه دارن، اونایی که امتیاز ندارن در تو صورتشون بسته میشه.
از نهال پرسیدم که آیا دیگران راجع به هویت جنسیتیش زیاد کنجکاوی میکنن و آیا این اذیتش میکنه؟
من دو جور کنجکاوی دریافت میکنم که یه جورش رو خیلی دوست دارم، یه جورش آسیب زاییه. یه کنجکاوی هست که من از دوستان ایرانیم خیلی وقتا دریافت میکنم، کنجکاوی همراه با احترامیه که واقعا میخوان منو بهتر بفهمن. یعنی سؤاله، واقعا سؤاله وقتی دارن میپرسن و با مراقبت پرسیده میشه. مثلا جایی که ببین من واقعا دارم سعی میکنم بفهمم، حتی نمیدونم این سؤالی که دارم میپرسم مثلا سؤاله اشتباهیه یا سؤال چون میدونی وقتی یه چیزی انقدر جدیده من کاملا درک میکنم که آدم ها حتی نمیدونن چی بپرسن. میدونی چی میگم؟ حتی نمیدونن چطور بپرسن. مثلا من این تنش رو مثلا برای مامان خودم خیلی میبینم بعضی وقتا. مثلا بعضی وقتا بین این که مثلا میخواد بگه خب یعنی این آدم اولش مرد بوده بعد میدونی یعنی زبان ماجرا رو هنوز داره کشتی میگیره باهاش و من برای اون کشتی گرفتن احترام قائلم. به خاطر همین سوال هایی که از اون فضا میاد، کنجکاوی هایی که از اون فضا میاد که من واقعا دارم سعی میکنم بفهمم چی به چیه و چطور راجبش باید حرف زد، من برای اونا خیلی احترام قائلم. یه سری کنجکاوی هست که اصلا کنجکاوی نیست، یعنی سوال رو میپرسه برای اینکه فکر میکنه داره با سوال گرفتن، سوال پرسیدن مچ منو میگیره که ثابت کنه که این چیز واقعی نیست. حالا همونجوری که خودت گفتی بعضیا اینجوری که یه فازه، بعضیا اینجوری که اداست. نمیدونم تو توییتر، من یه مدت تو توییتر هم فارسی می‌نوشتم هم انگلیسی می‌نوشتم، بعد به خاطر همین they them توی چیز اسم توییترم هست، انقدر آدما هر چی که من میگفتم بی ربط به جنسیت کلن، اصلا کاملا بی ربط. این دیدم و چیز میکردن که مسخره کنن، انگار که مثلا براشون میگه که این ادایی ها بازم اومدن مثلا. در نتیجه چیزایی اصلا سوال نیست، یه چیزایی واقعا حالت مچه تو گرفتمه، دیدی واقعی نیستی مثلا. انگار که مثلا یه روز که مثلا فرض کنن یه بازه بود موهای من که بلند بود، خیلی داشتم سعی میکردم فر موهامو درست کنم مثلا، بعد مثلا یکی میومد میگفتش که پس یعنی الان با این زنونه بودن موهات مشکل نداری؟ خب این چطوری با نان باینری بودنت کار میکنه؟ این به شکل سوال پرسیده میشه ولی اصلا سوال نیست. آره اینا چیزایی که اذیت میکنه دیگه، یعنی انگار که آدما انتظار دارن که تو هی بهشون ثابت کنی که نه زنی نه مردی. بعد اگه یه روزی یه ذره زنانه ای، دیدی گفتم تو زنی، دیدی گفتم میخوای مرد باشی، دیدی تهش اینطوریه، دیدی فاز، خب فاز بود، اصلا گیرم که فاز بود. آقا من تصمیم گرفتم 10 سال زندگیم رو با این جنسیت زندگی کنم، به تو چه؟ اصلا گیرم که من اصلا فکر نمیکنم جنسیت چیز ذاتیه، هر کسی هر وقتی که میخواد میتونه به شکل هر جنسیتی که میخواد زندگیشو بکنه. یکی این کنجکاوی هاست. یه کنجکاوی دیگه هم که من واقعا نمیفهمم، نمیتونم دستبندیش کنم، ولی هم اون موقعی که هنوز به عنوان زن هویت یابی میکردم ولی به عنوان ولی گفته بودم بلند و کامات کرده بودم که من استریت نیستم، و هم به خصوص در اون بازه‌ای که خودم نان باینری هم و یه پارتنر نان باینری دارم، این ابسشن ملت که کدومتون زن رابطه این کدومتون مرد رابطه این، این واقعا منو عصبانی میکرد. یعنی عصبانی، ناامید، غمگین و یه احساس توهین دیدن به هم دست میداد. یه مقدارم دلم میسوزه برای آدم اینجا هم که آخه چطور نمیتونید یک رابطه ای رو تصور کنید، بعد همون آدم هایی که از نقش های اجباری جنسیتی به شدت آسیب دیدن، آدم هایی که از نقش زن در یک نقشی که به زن تحمیل میشه در یک رابطه آسیب دیدن، نقشی که مردا به خودشون تحمیل میکنن، مردا به زنا تحمیل میکنن، مرد سال اون نقش هایی که نظام مرد سالار هم به زن و هم به مرد تحمیل میکنه، بعد وقتی یه رابطه میبینی که توش هیچ کدوم از اینا وجود نداره، اولین واکنش چطور این نیست که ای چه خوب، واکنشتونه که نه پس این رابطه نیست. چرا احتیاج دارید که یکی حتما زن باشه یا مرد باشه؟
از نهار پرسیدم که تجربه دیسفوریا داشته؟
من کلن دیسفوریا ندارم. من دیسفوریا رو خیلی راجع به پوششم در ایران داشتم. تنها چیزی که باش دیسفوریا دارم حجاب اجباری. و این رو هم برام مهمه که بگم دیسفوریا تجربه الزامیه ترنس بودن نیست، یعنی همه یه ترنس ها دیسفوریا ندارن، و اینم یه مقداری از اون نگاه پزشکی میاد که تو اگه دیسفوریا نداری پس ترنس نیستی، که از مرزهایی که خیلی هم راجبش حرف زده نمیشه. برای من هویتم رو در زبان انگلیسی پیدا کردم، نه فقط در زبان انگلیسی، در فضاهای کویر آمریکا. بعد یه 2 سال و نیمی اون وسط هست که من اصلا نرفتم ایران دیگه، من هر سال میرفتم ایران، حالا نه فقط به این دلیل، به یک مجموعه ای از دلایل، ولی برام واقعا سخت بود که خودم رو به فارسی ترجمه کنم. حالا یعنی اصلا نمیدونستم چی بگم به آدما، چون اون موقع دسترسی هم به کامیونیتی های کویر روی توییتر نشه، هنوز پیدا نکرده بودم آدمای نان باینری ایرانی رو روی توییتر پیدا نکرده بودم، اصلا نمیستم چی بگم. بعد که رفتم ایران، بعد از مثلا 1.5 سال بعد از وقتی که تو انگلیسی شروع کردم با یک ضمیر دیگه خودم رو معرفی کردم، وقتی رفتم ایران مثلا خب همش اینجوریه که خانم فلان، مثلا میرید مغازه بفرمایید خانم یا مثلا فلان، اذیت نبودم من. ولی یه چیزی که راجع به تجربه من هست، انقدر تجربه من با امتیازات اجتماعی و طبقاتی و همه اینا در هم گره خورده که واقعا تجربه، هیچ تجربه تعمیم دادنی نیست، ولی خب تجربه منم پر از امتیازه. یعنی مثلا من آدمی هم که در این دیسکورس بهش میگیم من پسینگ دارم، یعنی اگه یکی تو خیابون منو ببینه یه این یک زنیه که داره رد میشه. خب درچه نگاه آدم ها رو مثلا خشونتی برام به همراه نداره، کسی منو نگاه کنه نمیبینه این یک ترنس نانباینریه که داره رد میشه، این حالت برام وجود نداره و من اونقدری هم اذیت نمیشم از خطاب شدن با جنسیتی که باهاش هویت یابی نمی کنم. تو کانتکست های مختلف مثلا اگه یه آدمی اینجا در کامیونیتی کویری که من دارم من رو میسجندر کنه و مثلا با شیر راجبم حرف بزنه خب اذیت میشم، ولی مثلا نمیتونم هم خیلی توضیح بدم، ولی تو ایران خیلی اذیت نمیشدم از اینکه خانم فلان خانم بهمن. چیزی که در ایران در اون سفر اول بعد از این ماجرا منو خیلی اذیت کرد، ببین حجاب اجباری تا قبل از قیام ژینا مقاومت در برابر حجاب اجباری هل دادن مرزهاش بود، یعنی مثلا برای تجربه من، یعنی من که چه در اون زمانی که ایران بودم چه در این تابستون هایی که مثلا کریسمس و تابستون هایی که میرفتم ایران، هیچ وقت اینطوری نبود که من در کمدم باز کنم اون لباسی که ابراز جنسیتی منه بپوشم و برم تو خیابون. همیشه اینجوری بود که خب حالا این مثلا کوتاهه، اینو چیکار کنیم، روسری رو بندازیم دور گردن، چه میدونم مانتوه رو بالاخره یه جوری باید، یعنی یه جوری بالاخره باید خودم رو در این، یعنی اون قالب حجاب اجباری رو باید هی نرمش میکردم، هی باهاش ور میرفتم تا بالاخره پیداش کنم. ولی همون مقاومت در برابر حجاب اجباری هم یک مارکر زنان است، یعنی من از لحظه‌ای که پامو از خونه میذارم بیرون زنم در نگاه دیگران، خب نه تنها در نگاه دیگران که در خودم، یعنی این چیزی که تن منه، این و فقط هم لباس نیست دیگه، همه اون چه که باهاش میاد، من اصلا نمیتونم خارج از این جنسیت دیده بشم. این اون چیزه بود که اذیتم میکرد، یعنی و اینو اون موقع هم نفهمیدم، یعنی در اون سفر فکر میکردم که آره مشکل اینه که همه منو میبینن میگن خانم فلان، میفهمیدم دارم به اندازه وقتی که تو آمریکا اذیت میشم از این میسجندر شدن ها، میسجندر شدن یعنی به جنسیتی که جنسیت خودت نیست خطاب شدن، میفهمیدم که دارم کمتر از وقتی که تو آمریکا اذیت میشم از این زبان ماجرا، ولی نمیفهمیدم که چقدر بیشتر از اینکه راجبه اون زبان باشه برای من راجبه اکسپرشن، راجبه بروز جنسیتی خودم، راجبه اجراگری جنسیتیم. و بعد این دفعه آخری که رفتم ایران بعد از قیام ژینا بود و مثلا زمستون گذشته، یهو عوض شد همش، یعنی حالا الان باز گریم میگیره، هر بار راجبه این حرف میزنم گریم میگیره، خود این که من همون هودی و بلوز مدل مردونه ای که اینجا میپوشم میرم تو خیابونو میپوشیدم میرفتم تو خیابون و دیگه مهم نبود که مردم من چطوری میفهمن، و به نظرم این یه بخشی از اثرات حجاب اجباریه که خیلی کم راجبش صحبت میشه، یا حداقل اون جاهایی که داره صحبت میشه من توشون نیستم، من نمیشنوم این حرفا رو، خیلی کم میشنوم که چقدر علاوه بر این که داره یک شکلی از پوشش رو تحمیل میکنه چقدر جنسیت رو تحمیل میکنه، یعنی خود بودن در جنسیت، یعنی این که تو با، یعنی انگار که جنسیتت رو پیشونیت نوشتن، و این به خصوص برای آدم هایی که جنسیت زن بهشون نسبت داده شده وقتی به دنیا اومدن، این یه سرکوبه، یه لایه دیگه ای از سرکوبه، یه لایه دیگه ای از گرفتن آزادی آدم هاست. و من عمق اینو تا همین دفعه آخر که رفتم ایران نفهمیده بودم. باید مثلا من یه روز رفتم بانک، بعد دیدم که یه نفر اونجا نشسته بود تو بانک داشت فرم پر میکرد، موهاش بلند بود، ریش داشت، یه ریش خیلی پرپشتی داشت و یه خط چشم خیلی زیبایی کشیده بود. اصلا میخواستم همونجا بشنم گریه کنم، یعنی واقعا میخواستم بشنم کف زمین گریه کنم. بعد حجابم نپوشیده بودم دیگه، بعد رفتم، بعد اصلا زمستونم بود، مثلا کاپشن و اینا، چون یک اولین چیزی که آدم ها باش جنسیت من رو تشخیص میدن وقتی حجاب اجباری ندارم سینه هامه و اینکه ریش ندارم، و بعد خب مثلا کاپشن و اینا بود معلوم نبود. بعد رفتم با اون کسی که اونجا پشت باجه بود حرف زدم که مثلا چیکار میخوام بکنم و اینا. بعد گفتش که کارت ملی تو ببینم. کارت ملی مو که بهش دادم تازه گفت اه تو دختری؟ خب ما رو گول زدی ها. بعد من اینجور بودم که من که اصلا چیزی نگفتم هنوز. بعد یه سکوتی شد، یه ذره خندید، بعد شروع کرد کارامو کردن. بعد یه نفر کناریش توی با... این باجه‌های بانک، کارمندای بانک کنار هم میشینن ولی باجه‌های مختلفه، اونی که گفت اه خب پس این دختره، من همینجوری 10 دقیقه است دارم فکر میکنم این چیه اون چیه، خدا پدرتونو بیامرز. بعد اونی که اونور نشسته بود و موهاش بلند بود و ریش داشت سرشو برگردوند گفت منو میگی؟ بعد گفت خب دیگه همه سوالام برطرف شد. حدسم اینه که از روی اینکه مثلا طرف ریش داشت همه سوالا این برطرف شد. بعد من و اون کسی که ریش داشت یه ذره همدیگر نگاه کردیم، یه مثلا نمیدونم اینو احتمالاً کویرا خیلی خوب میفهمن که یه آی کانتکتی هست که جیم که دیدمت، تو از مایی من از شمام، اون آی کانتکته برقرار شد بینمون. و بعد من برگشتم به اون کارمند بانک گفتم مطمئنی حالا سوالتون برطرف شده الان جواباتونو دارین؟ بعد یه ذره اون دوتا همدیگر نگاه کردن و خندیدن و من و اونی هم که اونجا وایساده بود و ریش داشت و خط چشش هم خیلی خوشگل بود، اگه صدای منو میشنوید درود بر خط چشمت، خندیدیم یه ذره و تموم شد. بعد من از این اینتراکشن در بانک که اومدم بیرون قشنگ کنار پیاده رو یه مدتی داشتم گریه میکردم، یعنی از این که من حتی نمیدونستم که چی رو دارم از دست میدم اینجا با حجاب اجباری، چون همه اون چیزهای دیگه‌ای که حجاب اجباری از من گرفته بود تونسته بودم که باهاشون بجنگم، باهاشون به یک شکلی مبارزه کنم و در جریان اون مبارزه هی التیامی پیدا کنم برای خودم. ولی اینو انقدر حتی نمیدونستم که حتی مبارزه هم براش، یعنی اصلا انقدر در جهانم نمی گنجید که من بتونم در کرامت انسانی خودم، در تمام اون چیزی که من هستم تو تهران قدم بزنم و بعد دارم با آدما حرف میزنم راجع به این که تو از کجا میدونی جنسیت من چیه، اون از کجا میدونه، تو از کجا میدونی جنسیت اون چیه، بدون این که و مثلا جرقه سوالو تو چشماشون ببینی، مثلا ببینی که این کارمند بانک واقعا یه لحظه گیج شده و داره این سواله تو ذهنش تکرار میشه.
یکی از حرفایی که زیاد تکرار میشه اینه که اگه افراد ترنس درباره حقوقشون، مشکلاتشون، شرایطشون، خودشون یا احساس خوشایندی که بعد از هویت یابی داشتن حرف بزنن، این روی بچه‌ها اثر میذاره و اونها رو به سمت ترنس شدن سوق میده.
هیچ آدمی احتیاج نداره چیزی رو بیرون از خودش ببینه تا بفهمه که چیزی درون خودش سر جاش نیست. اگر بچه های این آدم ها ما رو ببینن که چطور داریم زندگی میکنیم، اون نقطه رهاییشونه. به خاطر اینکه توی پدر مادر هرگز به هیچ شکلی نمیتونی یک بچه ترنس رو سیس بار بیاری، به خاطر اینکه اون بچه‌ای که تو داری باهاش به عنوان پسر رفتار میکنی اگر خودش رو به شکل پسر هویت یابی نمیکنه، احتیاج نداره یک زن ترنس ببینه که آزار ببینه از رفتار تو، به خاطر اینکه ما نیستیم که داریم این مفاهیم رو به بچه تو معرفی میکنیم، این مفاهیم درون بچه وجود داره، اون بچه خودش رو میشناسه، اون بچه از سن خیلی پایینی خودش رو میشناسه و این تنش، این کانفلیکتی که هی با جهان بیرون از خودش داره وجود داره. وقتی هیچ نمونه ای اطراف خودش نمیبینه، سر اون کمان رو برمیگردونه به سمت خودش و مطمئن میشه که ایراد از خودشه، از خودش متنفر میشه، با خودش کلنجار میره. شما اون چیزی که درون بچه است رو از بین نمیبرید، شما فقط ساکتش میکنید و باعث میشید که احساس ناامنی کنه و از خودش متنفر بشه. چه فکر میکنید چرا درصد آمار خودکشی توی بچه‌ها و نوجوان‌های ترنس اینقدر بالاست؟ همین خانواده‌هایی که نگران بچه‌هاشونن که ای وای بچه من اگه یه آدم ترنس ببینه بده براش، همینا هم دلیلش، به خاطر اینکه نمیتونن بپذیرن که اون کسی که تو هیداری بهش میگی دخترم فلان، دخترم بهمان، این اون آدم نیست. و هر چقدر که تو قایم کنی همه جهان کویر رو ازش قایم کنی، این بچه درون خودش میدونه. و بعد سالها و سالها کار شخصی احتیاج داره اون بچه که بتونه خودش رو ببخشه به خاطر کاری که با خودش کرده، به خاطر کاری که جامعه باهاش کرده، که بعد بتونه خودش رو دوست داشته باشه. یعنی همه این ترانسفوبیای درونی شده ای که خیلی از آدمهای ترانس باهاش دست و پنجه نرم میکنن، به خاطر همین ترس خانواده ها از این که شما بچه منو ترانس میکنید. یعنی تو ترجیح میدی بچه تو در عذابی بزرگ بشه که اون چیزی که از خودش میشناسه با اون چیزی که جامعه ازش میبینه و ازش انتظار داره یکی نیست، و مدام تلاش کنه خودش رو تبدیل کنه به اون چیزی که نیست، به خاطر اینکه خیال تو رو راحت کنه، به خاطر اینکه تو دوستش داشته باشی، به خاطر اینکه تو بپذیریش. اینو ترجیح میدی به اینکه یه ذره با این دیسکامفورت بشینی، با این معذبی خودت بشینی که این دختر من شاید پسر منه، شاید هیچ کدوم نیست، ولی من دوستش دارم. این سرکوبی که از سمت خانواده میاد، خانواده اون جاییه که قراره تو رو پروتکت کنه، تو رو محافظت کنه از سرکوب جامعه. و به نظر من اینو در زن ستیزی آدم ها خیلی راحت میفهمن که چقدر سرکوب درون خانواده خیلی وقتا برای آدم ها سنگین تر از سرکوب خارج از خانواده. این که تو خونه خودت مجبوری مثلا چه میدونم راجب حجاب بجنگی، چقدر اون جنگ آسیبزای برات، چقدر اون جنگ انرژی تو میگیره، چقدر اون جنگ خستت میکنه که بعد از در خونت که میری بیرون تو مترو مجبوری بجنگی. اینو آدما انگار با مسئله زن ستیزی حداقل در یک سال گذشته براشون روشنتر شده که حتی اگر اون بیرون جنگه، توی خونه اگه امن باشه چقدر فرق میکنه تجربه آدما. و خب اگه اینو راجع به زن ستیزی میفهمی، چطور راجع به ترانس ستیزی نمیفهمی؟ چطور نمیفهمی که اگه تو توی خونه، اگه تو پدر مادر، اگه این آدم میتونست هر وقت اون بیرون بهش فشار اومد برگرده خونه و احساس کنه که آخیش من اینجا امنم، آخیش اینجا آدم ها دوستم دارن.
این 60th قسمت رادیو مرز بود. ممنون که شنیدید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه، آبان 1402.
Never. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.